أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عرض و عدد احترام خدمت شما آقای من خانمان محترم. تشکر عرض میکنم ایام فاطمیه را خدمت شما تشکر عرض میکنم چون باختن تعدادی از هموطنانمون رو در این حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و تشکر عرض میکنیم ویژه به خانواده های عزیزان به ویژه چادر تشکر عرض بکنم شهادت سید و شهدای مقاومت و سردار سلیمانی رو. خب من بدون فوتبخ حرایزم رو شروع میکنم، نمیخوام جز وقت شما رو بگیرم، سریع به این سر اصل مطلب. من خودم جز آدم اهل تعارفی نیستم، برای همین با مقدمه جز کاری ندارم. خدمت شما عرض بشم که همه تون یه حسایی داری که کشور میکنید، یه خورده نگرانه، یه خورده پر از سوال، هممون یعنی که میگه همه تون همه همون چی میخواد بشه؟ به کدوم سمت داریم؟ من برای شما عرض میکنم این که ما به عنوان یه کشور قدرتمند در منطقه این نبوده که کسی بخواد در منطقه کاری رو پیش ببره بدون اینکه ایران رو لحاظ نکنه. در مذاکرات که بین در جریان های سوریه برگزار شد، اول آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها ما رو دعوت نمی‌کردن اصلا، چون سخت بود براشون، اما متوجه شدن امکان نداره ماجرای سوریه بدون گرفتن نظر ایران حل بشه. خودشون هم اینو میدونن، خودشون هم واقفن، براشون هم سخته. چرا؟ چون هم نظر نیستیم باش. ما تمایلی نداریم کشور منطقه تجزیه بشن، اونا به دنبال تجزیه منطقه. بدونید آخر این راه از نظر امریکایی ها تجزیه منطقه علل خصوص ایران به 5 کشور. الان هم نگفتن، اینا سالها دارن میگن. بعد اینکه این کشورها شکل گرفت، کشور جدید، سالها با هم خواهند جنگید. اینجوری نیست که 5 تا کشور جدید ساده شکل بگیره کنار همدیگه راحت زندگی کنند. نه، سالها با هم خواهند جنگید، منافعی دارن. خدمت شما عرض کنم سر یک سری از منابع خواهند جنگید، سر نفت خواهند جنگید، سر یک سری از معادن خواهند جنگید، سر یک سری از این شهرها که نژادشون یک طرفه نیست، یعنی کاملا ترک یا کاملا فارس نیستن، اختلاط نژادی دارن، جنگ ها خواهد بود. هدفشون اینه. اینا بندگون خدا کتمان هم نمی کنن. از این جهت آدم های صادقی هن تو کرو میگن. این خانم فدریکا موگرینی پدر توییترش نقشه تجزیه شده ایران بود. یعنی فکر کنید داشت با ما مذاکره میکرد، اما بالا سر هدر توییترش نقشه تجزیه شدن منطقه رو زده بود و علی خصوص ایران که مد نظر بود. تمام موقع بنده اعتراف کردم، من که ادرس فیچر رو گوش مخصم چیه اینجا گذاشته و داری با این توهین بزرگ داری با ما مذاکره میکنی و باید سلفی میگیرن با این توهینی که با ما کردی. خدمت شما عرض بکنم این شد که توییتر ما رو بستن. هدفشون اینه نیو میدل است، خاورمیانه جدید. شما بزنید تو اینترنت، اون موقعی که من راجع به فراماسونری سخنرانی میکردم میگفتم که ماسون ها برنامه اصلیشون تجزیه منطقه است و این نظام سلطه صهیونیسم جهانی به دنبال این کار هست. منطقه خب ایران اجازه نمیده. قرار بود اصلا داعش به عنوان کاتالیزور سرعت بخش این معادلات عمل بکنه. خانم کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه امریکا ایشون رسما میگفت این کشتارهایی که از زنان و کودکان در فلسطین و لبنان داره انجام میشه درد زایمان این خاورمیانه جدیده. ایدی نداره، درد داره. من آره بچه داره کشته میشه، زن داره کشته میشه، اما ایرادی نداره. خاورمیانه جدید برای اینکه شکل بگیره باید این درد زایمان باشه. رسما اینو میگن، یعنی این چیزی که میخوام پنهان ببین اینا که اینو میگن پنهان کرده هاشون چیه. سر ماجرای ترور سردار سلیمانی وقتی مسئولینشون رو جلسه هیرینگ کنگره دعوت کردن و ازشون خواستن که توضیح بدن، اینا خیلی چیزا رو سریع و شفاف تو جلسه هیرینگ یا جلسه شنیدن کنگره توضیح میدن. اما انقدر این محرمانگی داشت که اونجا گفتن ما نمیتونیم علی اینا رو بگیم. یعنی بس سالها بگذره یه سری از این اسناد از طبقه بندی خارج بشه، شما ببینید چه هماهنگی‌هایی صورت گرفته بود، چه کارهایی صورت گرفته بود، چه اهدافی بود برای زدن ایشون. یک سری از اینا قابل فهمه که من اینجوری دیگه بهش توضیح خواهم داد. خب ایران این وسط مشکله، اجازه نمیده. داعش رو ساختن که منطقه رو بیشتر تجزیه کنه. داعش توی عراق سنی عرب و از شیعه عرب جدا کرد. از اون طرف هم چون با کردا می‌جنگید زمینه رو برای ساخت سه کشور تو عراق فراهم کرد. تو عراق میشد عرب شیعه، عرب سنی و کردهای عراق. توی سوریه میشد عرب سنی، کردهای سنی دومین کشور و علوی ها. شیعه الان جمعیت جدی تو سوریه ندارن، 1% جمعیت سوریه شیعه است، در حالی که عراق 67% جمعیت شیعه است. 67% جمعیت شیعه باشن، چند درصد مسئولان به صورت طبیعی باید قدرت دست شیعه باشه؟ همینقدر دیگه وقتی دموکراسی حاکم باشه 67%. اما 40% هیچگاه در عراق بیشتر دست شیعیان نبوده. شیعه های 10% باز میدن به سنی های عرب، 10% باز میدن به کردا که اینا رو کنار هم دیگه به عنوان یک کشور چیکار کنن؟ نگه دارن. یعنی بیشتر از تا خب که یک 14-15% بیشتر بگیم باز میدن که چیکار کنن؟ اینا به عنوان یک کشور باقی بمونن. خب ما میدونستیم تجزیه از اینجا قراره شروع بشه. شما همین دو سال پیش بود اگه خاطرتون باشه، یه سال همین دو سال پیش بود که بحث تجزیه اقلیم کردستان مطرح شد. خب اون بعدش مثل پازل مد نظره که کردستان ترکیه، کردستان عراق و کردستان ایران و کردستان سوریه مد نظر. فعالیت های تجزیه طلبانه دیگری هم شما در خوزستان، در آذربایجان، در بلوچستان و اینها دارید می‌بینید. روی داره رسانه میشه، سر یه بازی تیم فوتبال یه سری چیزا میزنه بیرون، به قول دیده میشه. همه اینا نشون میده که اینا همزمان دارن کارو پیش میبرن. ما با یه جنگ هیبریدی مواجهیم، ترکیبیه. اینا دیگه واقعا سنتی و سنتی ترکیبی کردن، ارقاطی کردن، دارن رسانه‌ای دارن میجنگن، اقتصادی دارن میجنگن، نظامی هم دارن میجنگن، عملیات روانی دارن انجام میدن و اینا به کار هم میاد. شما یه دقیقه فضای کشور رو قبل از سقوط این هواپیما ببینید. فضای رفتانه این کشور و بعد از سقوط این هواپیما کاملا از زمین تا آسمون با هم چیه؟ متوازی. یک سقوط مشکوک، پر ابهام، پر از سوال. یعنی از هر کسی میپرسی پر از سواله در مورد اینا، در مورد سقوطش. خب شما با بچه هم طرف نیستی. کسایی که 11 سپتامبر درست کردن، حادث 11 سپتامبر آفریدن، اینا براشون کار عادیه، کوچیکه. من که رولاهاز قاسم رو شروع برخورد جدی با ایران تو منطقه میدونم، تا قبل شروع کردن. اما اینجا دیگه وارد مرحله جدیدی شد، یعنی علنی. تا قبلش هم اینا بعضا مواضع ما رو تو سوریه بمباران میکردن. تا قبلش به مواضع ما حمله میکردن. کجا مثلا فلان رهبر شیعی رو در عربستان سعودی، شیخ باقر النمر رو گردن زدن. خب این حمله به مواضع ما. اما اینجا دیگه خیلی مادر جدی شد. برای همین بنده سوریه زدم، مقایسه کردم، گفتم ترور حاجی قاسم رو با ترور احمد شاه مسعود در افغانستان. احمد شاه مسعود یک کاراکتر کاملا ملی بود در افغانستان. در مقابل هر کسی که میخواست وارد افغانستان بشه میجنگید. یه مدت داشت جلو شوروی میجنگید، بعد جلو طالبان جنگید. شما سنتون اجازه نمیده، ما هم بچه بودیم و خیلی هم سنتون نداشتیم، اما شوروی وارد افغانستان شده بود، این نیروهای مسلمان افغانستانی داشتن با اینا می‌جنگیدن. اصلا دلیل شکل‌گیری طالبان و القاعده همینه. آمریکا برای اینکه شوروی رو از افغانستان بندازه بیرون، آمریکا القاعده رو ساخت. القاعده رو ساخت که این نیروها با کی بجنگن؟ با شوروی. بعدش که شوروی در اونجا رفت بیرون از افغانستان، گفتن خب این صد جدی هم کارایی داره، جای دیگه هم ازش استفاده کنیم. 9 سپتامبر دو تا خبرنگار بلند میشن میرن پیش احمد شاه مسعود و ایشون رو با حمله انتحاری به شهادت میرسونن. چرا؟ چون اینا میدونستن اگر بخوان وارد آمریکا، وارد افغانستان بشن، یه فرمانده بزرگی مثل احمد شاه مسعود و کارکشته که این واقعا مغز متفکر نظامی بود، واقعا آدم نخبه‌ای بود که کمتر عین او تکرار میشه. به من ایرانی دارم در مورد یک افغانستانی اهل سنت صحبت میکنم، اما دلیل نمیشه شما به حق بگید. واقعا متفاوت و ملی گرایی که از این دوستان ما برگشت بودش، گفته اگه روزی با ایران جنگتون بشه چی؟ گفته من همینجوری جلوی ایران هم میجنگم. خب ایران با احمد شاه مسعود کمک میکرد برای که جلوی نیروهای خارجی چی؟ بزنه. حالا اینجا یه نکته وجود داره. 9 سپتامبر احمد شاه مسعود رو میزنن، 11 سپتامبر این قصه هواپیمای برخوردش به برج دوقلوی تجارت جهانی پیش میاد، حادثه معروف 11 سپتامبر، و به بهانه اون حمله میشه به افغانستان 2001. ببینید اون میخواسته از اول بره افغانستان. میگه افغانستان موقعیت خیلی مهمی داشته. افغانستان کشوریه که سه تا قدرت مخالف آمریکا رو به هم وصل میکنه به لحاظ جغرافیایی. تو یه جایی قرار گرفته بین سه تا قدرتی که هر سه تا مخالف آمریکا، نه رقیب آمریکا، یک روسیه، دو ایران، سه چین. به هیچ وجه نباید اینا به لحاظ جغرافیایی به همینطور راه داشته باشن. باید چیکار کرد؟ باید اینجا ما حضور مستقیم داشته باشیم. هر بار صحبت خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان پیش میاد، اونجا بمب‌گذاری میشه. بمب‌گذاری سنگین که 2300 نفر کشته میشن. که چی؟ مسئولان افغانستانی به این نتیجه برسن که نه، فعلا با ذرت آمریکایی باشه. و میدونن هم کار آمریکا سا، یعنی چی؟ یعنی باج تو بده. همین که هست. اینا زورگو هن. الان یک زمانی که دولت پارلمان عراق تصویب کرد که نیروهای آمریکایی از عراق باید خارج بشن بعد از سر حاج قاسم ابو مهدی مهندس، رسما پومپئو سفر کرد از اون خارجشون به عراق و با نخست وزیر عراق صحبت کرد، با عادل عبدالمهدی، گفت اگر ما را از اینجا بندازید بیرون، ادامه بدید این رو کارتون، رو حسابای مالی نفتیتون رو تو آمریکا می‌بندید. زور دیگه. بگه آقا آخه نمی‌خوام تو کشورم باشی، برو بیرون. نه، اینجوری نیست. ایران نباشه، ما باید باشه. مگه میشه ما عراق ول بکنیم؟ عراقی که کلی تولیدات نفتشه، عراقی که مرز ایران با سوریه است. مگه میشه ما به لحاظ جغرافیایی اینو ولش بکنیم؟ عراقی که با عربستان سعودی مرز داره. هم یعنی موقعیت جغرافیایی و هم انرژی. میشه این ساده یا ول بکنن و پر رو بقیه هم تنها کشور این دیزل اینا وایستاده حرف گوش نمیده، کوری براشون میخونه. و تو این تاریخ 75 ساله بعد از جنگ جهانی زده اینا رو ما بودیم. این خیلی عجیبه ها، هیست اینا رو نتونسته بزنه. ما بودیم اینا رو اسیر گرفتیم سرمازشون، ما بودیم گلوبال هاوسشون رو زدیم، ما بودیم ریختیم تو سفارتشون، ما بودیم رسما حمله موشکی کردیم به پایگاه نظامیشون. اصلا اینا سابقه نداره. ببین صرف این شما فکر کنید جوری متوجه نشید. فکر کنید مثلا یه گندلاتی تو محل بوده، هر غلطی میخواسته میکرد. یه روزی های یه جوانی که به لحاظ مثلا جثه و اندام و اینام کسی جدی نمیگرفته، یه روحیه ضد ظلم داشته تو اونجا، دیره این داره مثلا تلکی گیری میکنه، اومده بهش بستاده گفته زور نگو، این هول استاده فلان و اونم بریزه خوابونده زیر گوشه. این مثل بوم تو اون محل میترکه.
و عجیبه که میگه زد تو گوشش و اونم نتونست جواب بده. اما اونم شبه چیکار کردن؟ اونم شبه کرده میگه که هر چی با این ارتباط بشه من میزنم، هر مغازه به این جنس بفروشه من میزنم. اونم شبه کرده لاتوزی که در میاره. بسیاری از این کشورها وقتی خصوصی میمدن بیشه مسئولین ما میگفتن دمتون گرم، چقدر شما ارزه دارید جلیه نشون ما نمیشه. تو جلسات خصوصی میگفتن. منتها این سوال الان ما باید مثلا جلو این وایسیم هزینه بدیم بر بقیه کشورهای دنیا؟ نه، این اصلا بر خودمونه. ما که با اینا کاری نداشتیم، اینا ناو فرستادن تو خلیج ما، اینا هم هواپیمای مسافر بری ما رو زدن. سالها پیش به جورجوش به در گفتن بابا دولت آنکل آقا یه عضو خواهی بکنه. الان مسئله نمادیدی همه شون عضو خواهی کرد، از کانادایی ها، از اوکراینی ها، از ایرانی ها. گفت عضو خواهی نمی کنم، امریکا هیچ وقت عضو خواهی نخواهد کرد، کاری هم نداریم. حقیقت که سخنرانیش هست زیر نزد فارسی هست همه نیکرد و نه تنها این کاری کردن، به فرمانده اون نام نشان شجاعت و افتخارم دادن. یاد چیکار کنه؟ نه زمانی که بازنشست شد از ارتششون رفت به خاطر، نه زمانی که توی اون ناو بود. بعضی دارن شیطنت میکنن، تطهیر میکنن نام میکنن. رسما هم میدونست این هواپیما عمدی زد. چرا؟ چون آخر جنگ آمریکا به ما فشار می آورد جنگ رو تموم کن. ما میگفتیم جنگ رو تموم نمی کنیم. چرا؟ چون ما میدونستیم اگر جنگ رو تموم کنیم با فشار میره فرده، یعنی چی؟ یعنی اینا هر موقع دلشون بخواد یه حمله به ما میکنن، کل زیرساخت ما رو خراب میکنن، بعد فشار میارن به ما چی؟ جنگ تموم. باز ما 10 سال میسازیم، باز فرداش یه حمله میکنن خراب میکنن، باز دوباره جنگ تموم. همین کاری که با فلسطینی ها میکنن. دقت کردی؟ هر 2 سال 3 سال 4 سال یه بار یه حمله میکنن به فلسطینی ها، با خاک اسکان میکنن کل زیرساختاشون رو. بعد دل میکنن اینا 3 سال بعد دفعه اونا رو میسازن، دوباره حمله میکنن به همونا. کل پول اینا خرج اون چیزا میشه. آخرین باری که این غلط اضافه رو کردن جنگ با غزه 51 روز طول کشید. جنگی که اسرائیل جنگاش 6 روزه 33 روزه 51 روزه یعنی چی شده بود؟ همون موقع من گفتم سخنه گفتم، گفتم این دفعه به مسئولین هم نفرستادم، گفتم مگه با این فلسطینی ارتباط داری؟ به این مسئول نیروی قدس هم گفتم همون موقع وسط ابشور جنگ، گفتم این دفعه به این سادگی کوتاه نیست. اینا باید بفهمن شروع کننده جنگ هستن اما پایان دهنده چی نیستن. چرا دیگه بعد از ماجرای جنگ 8 ساله با ما جنگ نکردن؟ چون گفتن میتونی جنگو شروع کنی اما تموم کننده نیستی. ما کوتاه نمیومدیم، میگفتیم اینجوری نیستونه کی شیرونده با ما حمله کرده، باید همه ی هزینه های جنگ ما رو بده، همه خرابی ها رو باید بده، قرامت رو باید بده. ما شرط داشتیم بر پایین جنگ. بهش باره آمریکا هم کمکش کرد. آمریکا وارد جنگ شد، شروع کرد سکوهای نفتی ما رو زدن. رسمن آمریکا وارد جنگ شد، دید بازم ما کوتاه نمیه، ما هم ناب گرینستانش رو زدیم. فکر کنید بعد از جنگ دیدن آمریکا و شوروی تا آستانه جنگ با هم رفتن، چون اونا باورشون نمیشد آمریکا یا ما بزنیم. متوجه؟ باورشون نمیشد این کار ما بکنیم، میگفتن حتما شوروی ما رو زده. اینا اینقدر بی‌شرف بودن. ما که نفت نمیتونستیم صادر کنیم، عملا سکوهای نفتی ما رو بشن میزدن. صدام هم ما نمیتونستیم صادر کنه. آمریکا گفت از این به بعد نفت صدام تحت پرچم من صادر میشه. چی میخواد بشه؟ به شما باید همچه حرامزاده طرفی. بعد برای اینکه به دنیا ثابت کنه نترسن، یه نفتش ورداش آورد، کلی خبرنگارم گذاشت روش، همه فیلم میگرفتن، آوردن مسیر چی؟ توی خلیج فارس رفت کنن بره سمت چی؟ عراق. بگن که دیدی آمریکا نمیتونه، ایران هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خبرنگارا اون رو خلیج تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه تازه شکل گرفته بود. همه قایق موتوری ها اینجور چیزا. میخواستن اونجا بزنن، نداشتن آقای. از داخل نداشتن. اون جریان که از داخل ترمز نمیذاره هنوز هم هست. نداشت. اونجا رو رد کردن. اومدن پایین توی خلیج فارس. فهمید کوریدور آبی داشتن میرفتن. اینا این قایقای موتوری رو اینا در سر می‌خواید مینای دریایی هر کدومش نیم تونه 500 کیلو وزنشه اینا در سر قرار داره بندازه اینا ابتکاری به خط یه ریلی درست کردن برای همین قایق موتوریا اینا پولش می‌دادن سر می‌خواد بیفته سر انداخته 4 تا این ناو این چیز داشت اسکورت داشت توی کوریدور داشتن می‌رفتن به اون یکی دو تای جلوی این مینه دریایی اصابت نکرده بود
کار خدا
صاف خورده به کدوم همون اصلیه که خبرنگار رو میزن
آقا ترکید اکساش هست توی اینترنت دیگه خب
پدر اینا در اومد
بعد یه سوال همون آقایی که گفتن اونجا نزنید و فلان آمریکا فردا حمله میکنه نمیدونم به همان میکنه دیگه آمریکاش غلطی نتونست بکنه ببین او هزینه فایده میکنه میگه بله من میتونم با ایران بجنگم اما از فردا یه قطعه نفت اینجا صادر نمیشه نفت میشه بشکه 200 دلار میارزه نه
برای همین آمریکا آدمایی که در درون ما داشت رو فعال کرد و کار کسون به کسافت کاری اونم که کشتن مردم عادی زدن هواپیمای مسافربری ما کشتن مردم عادی بود 290 نفر رو به شهادت عذرخواهیم نکرد ما شکایت کردیم این طرف اون طرف فلان به همان گفتن اینم 65 میلیون دلار فقط باید مثلا پول بدی از اون طرف همین درود جیسون رضاییان رفته تو آمریکا از ما شکایت این یه نفره جاسوس بوده تو من میگرد ما آزادم شده 1.5 میلیارد هم 1.7 میلیارد دلار چقدر الان تقاضی قرامته این 1 میلیارد خورده اون 290 نفر 65 میلیون دلار یعنی زورگوی هم این دیگه و این یه کد بود دیگه یعنی چی؟ یعنی آقای ایران بخوای ایران بدی مردمتو به خاک خون می‌کشن این نیستش که فقط اومد قبلش شما بدونید از این کارا هم به تا زیاد کردون مثلا نیروی هوایی ما این هواپیمای ما بیشن از بهترین موشک ها گرفتن فونیکس بود موشک فونیکس هواپیما رو میزد تو هوا ما از اینا کم داشتیم تحریم بودیم یکی از کارهایی که ایوک های آمریکایی آباد هواپیمای جاسوسیشون انجام میدادن این بود که تو صفحه رادار هواپیماهای ما یه هدف قلابی درست میکردن این فکر میکرد هواپیما هست لات میکرد روش شلیک میکرد این موشکی تو هوا قریش الکی هدر میرد یعنی اینقدر اینا وسط جنگ ما داشتیم با خود آمریکایی‌ها درگیر بودیم ما تو عملیات رمضان با عراقی‌ها درگیر نبودیم ما تو عملیات رمضان سرباز سودانی رسمن جلو ما بود تو عملیات رمضان ستر اسرائیلی سنگربندی کرده بود جنرال آمریکایی جلو خط بودن عملا اونا راه یاد میدادن همونطور که در سوریه تو اتاق عملیات یرموک جنرال آمریکایی اسرائیلی ترکیه‌ای اردنی سعودی اماراتی قطری نشسته بودن برنامه‌ریزی لخته‌کشی میکردن و ما پوزه همه اینا رو تو سوریه به خاک مالوندیم اینا درد داره آتیش گرفتن زمانی که شما میبینید چرا میگی که این توهین خیلی عجیب غریبی که این سخنرانی دیروزش به سردار سلیمانی که از یکی از این ایالت‌ها رفته بود سخنرانی چیزی رو گفت که شایسته خودشو همه کس و کارشه برای چی اینا آتیش گرفتن میگه ما 7000 میلیارد دلار تو منطقه خرج کردیم ایرانی‌ها نداشتن آدم موثر اینا که قاسم سلیمانی یه باید حفظش کنیم خیلی عجیبه دوباره مدل این که به ایران فشار بیارن دوباره این بحث هواپیما مسافر بری بوده منطقه این دفعه خیلی پیچیده تر ببینه همه الان مشکوکن همه بلان آقا چقدر ترانسپوندر این هواپیما اطلاعات ارسال نکرده هر 6 ثانیه این باید به رادار اطلاع بده من هواپیما مسافر بری هم همه هواپیما دارن چرا این اکار افتاده؟ هواپیما ساخته کجا؟ خود آمریکا. عزیزان من شما میره از آلمان کامیون میخری؟ کامیون درست شد؟ تو ایران داری استفاده میکنی قسطشو نمیدی چیکار میکنن؟ با یه دکمه از اون ور دنیا کامیونتو خاموش میکن 1000 تا مکانیک بیاری بالا سرش هم که بسنش تازه کامیونی که خیلی فناوری پیچیده و نام الکترونیکی این چیزا هم نداره هواپیمای ساخت خود اینا به کنار جنگ الکترونیک اینا بارها انجام داده بودن.
بذار دوستان مثال برای شما بزنم، اینا تلویزیون خوب بهش پرداخته نمیشه.
هواپیمای اسرائیلی اومدن الحما در سوریه رو بمباران کردن، همین
یکی دو سال پیش
اومدن بمباران کردن، موقع برگشتن افتادن تو تور هدافند سوریه ای F-16 های اسرائیلی. هر هواپیمای یه شناسه داره، درست شد که رادارا میشناسنش. معمولا اینا وقتی بخوان حمله کنن رو خاموش میکنن دیگه. اینا با استفاده از سامانه جنگ، با روش جنگ الکترونیکی سوتر، شناسه هواپیمای F-16 رو انداختن روی هواپیمای ایلوشین روسیه که داشتن بالا میپرید. روسیه که سوریه داره چیکار میکنه؟ کمک میکنه. هدافند سوریه شلیک کرد با S-30 هواپیما ایلوشین روسیه رو ترکون تو هوا. چند وقت قبل بود اینه که میگم، مال 3 ماه پیشه، عکسش هست، جلسه که من با آقایین داشتم هست. خدمت شما عرض میکنم که این دوستان ما توی بحث دفاعی مؤسسه هم اینجای هست اینا رسد میکنن. خب یه دونه هواپیمای نیروی هوایی آمریکا تو اصفهان، یه سایتی هست این هواپیما که دارن میفرن شما میتونید قشنگ رصد کنید. مثلا چه میدونم یه مسافر داری از مهرآباد خریده میخواد بره بندرعباس، میخواد این پروازش خریده نه شما رو پرواز داشته باشی، میری تو این سایت، سایت جهانیه، میزنی کانسول دیسکو تاب میزنی نشون میده قشنگ داره کجا میره، کامل میتونید ببینید. این الان پرید، نگاه کن الان مثلا بالا سر اصفهانه، الان داره میاد سمت بندرعباس، الان نشسته، این هواپیما کجاست کاملا مشخص. سایت جهانی همه هواپیمای دنیا هست. این سایت نشون میداد که یه هواپیمای نیروی هوایی آمریکا، یعنی نظامی نظامی، کجاست؟ بالا سر اصفهانه. وقتی چک میکرد همون هواپیما رو، هواپیمای ماهان بود، این سامانه سیفه بود، برداشته بود اون شناسه یه هواپیمای نظامی رو نقطه بود رو هواپیمای چی؟ مصر. اینا مانوراشون بود دیگه، بسن هم امتحان انجام. بعد از اون میخوام بگم تو جنگ الکترونیک هر چیزی ممکن. یه جنگ شناختی ادراکی بوده. ببین شما بذار خودت جای اون اپراتور هدافند. به یک بار خبر بهت میدن که کل هواپیمای کروز داره بلند میشه. چیز موشک کروز. موشک کروز عین خود هواپیما است. اصلا هواپیما رو بدون خلبان فرض کنید. نه به اون بزرگی‌ها. برای همینم خیلی دقیقه. فکر شما مثلا بشینی پشت هواپیما قشنگ تنظیم کنی با نوک هواپیما کجا بخوری، اما هم میشه زدش، درست شد. این هواپیما رو بهش میگن آقا داره شلیک شده، داره میاد سمت داخل ایران. دو، قبل این هواپیما کل هواپیما پریده، بعد این هواپیما کل هواپیما پریده، چرا اونا رو نزد این سامانه؟ چرا؟ چون داره شناسش مخابره میکنه و هواپیما مسافربری هم فلان دارم. به یک بار این که اینو میشنوه میدونه با سرعت که این هواپیما دارن مثلا اینقدر دقیقه دیگه اگر تو بندرعباس چیزی شده بشن مثلا تو کجا جلسه اینقدر فاصله بشه به مثلا اگر هدفشون تهران بشه داره. بعد از اون برم ترامپ گفته اگه بزنید من 52 نقطه کشورتون رو میزنم. خب بعد به یک بار شما تو رادارت چی میبینی؟ موشک کروز هم میبینی. بهت گفتم موشک کروز داره میاد، تو رادارت موشک کروز رو میبینی. 10 ثانیه فرصت شلیکه. یه دوبل چک میخوای بکنی، چک نهایی کنی، برمیداری زنگ به قول تماس بگیری بیسیم بزنی که بگی آقا این کروزه یا نه، میبینی اینم کار بگی نمی کن. عادیه دیگه. نه هر کدام از من شما بودیم شلی کرد، متوجه شدی؟ هر کدام ما بودیم شده بود. شما میشنم یک ترامپ که انقدر تهدید کرده، کروزا اومدن، بعد تو کروز داری میبینی، قدرت چه کم نداری. خود اون هواپیما هم که هر 6 ثانیه باید شناسش میفرستاد از طریق ترانسپوندر، اونم این کارو نکرده. اون چه جوری از کار افتاده بوده اون بالا هواپیماه؟ اصلا هواپیما ایرانی نیست، هواپیما آمریکایی دست اوکراینیا. بعد به این کارو میدید بعد از خوردن این فضا کلن برمیگرد. کسایی که 3 روز 2 روز 3 روز طول میکشه تا اعلام بشه، درسته؟ چون دو سه روز کسایی که اصلا انگار ننگانه هواپیما خورده به یک بار تا میفهمن هدفند نظامی خودمون زده به یک بار میشن فریاد. شما ببین یا اون کشته شده ها اون شهدا براتون مهمن که چه فرقی میکنه چه جوری از شهادت رسیده شدن، چرا دو روز قبلش اعلام ناراحتی نکرده؟ پارسال هواپیما یاسوس خورد چرا ناراحت نشدی؟ سالای قبلترش هواپیما بود سمت ارومیه میرفت خاطرتون باشه افتاد. این همه سیل و زلزله و فلان و به همان اینجور چیزا این قصه ها به یک باره سر این ماجرا هست. به قول طرف که از حب علی نیست، از بغض معاویه است. کاری برای کشته شده ها نداره، کار با این داره یه فرصت طلایی را اومده تا میتونن این بخش از مؤلفه امنیت ملی رو بزنن. خب یه حسه ای داشتی با برزان پریده یه کشورهای ببین چرا به تو حمله نمی کنن، حمله نظامی چند تا دلیل داره دیگه. یک، تو 20% سوخت غنی سازی کرده بودی، اون خطرناک. اگه کسی به حمله می کرد و اون کشور اتمی بود مردم دنیا به تو اجازه می دادن تو هم قدرت اتمی شد. متوجه شدی؟ چی می خواست حمله کنه؟ اسرائیل یا آمریکا؟ هر دو تا اتمی هست. پس قبلش اون ازش بگیر. دو، حضور منطقه‌ای که اگه به تو حمله کنن تو خیلی کار ازت برمیاد. حال اینا رو از توی عراق میگیره، حال اینا رو از توی سوریه میگیره، حال اینا رو از توی لبنان میگیری، حال اینا رو از توی یمن میگیری. درسته؟ این همه مردم یمن حمله کردن، مردم یمن یه بار خودشون درست حسابی دفاع کردن، آرامکو رو با پهباد زدن. 10 میلیون لیتر 10 میلیون بشکه عربستان نفت تولید میکنه روزانه، با همین یه حمله 5 میلیونش خرید رفت. میگفتن کار تقصیر چیه؟
ایران.
خب پس نمیتون اصلا تو اون حد قد و قواره نیستن با خودم به جنگی. متوجه شدی؟ بازوهایی دارم تو منطقه دفاع میکنم از محور مقاومت. این بازوها رو هم باید بگیرم. فرمانده این بازوها چیه؟ خب اونه که میزنم. میمونه یه مؤلفه مهم دیگه، موشکه. اونم شما الان حجمه رو دارید بشینید. خب اینا نمیتونه اتفاقی باشه. به هر آدم عاقلی بگید تکون بخوره. ببینید این چیز دودونا دارن فیلم میگیرن دیگه. 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال میگذره این فیلم ها میمونه. مردم بچه های ما، نوه های ما میان قضاوت کنن. میخوام اینم اون موقع کیا بودن این طوری حمله کردن به پایه های امنیتی کشورم. میدید وقتی اسکندر مقدونی حمله کرد به ایران ما جلوش مقاومت کردیم. کجا باختیم؟ یه بابایی از تو خودمون رفت به سپاه اسکندر مقدونی از توی دره را حمله کردن به مصدیات. چجوری الان فوش میدید به شاهار قاجار؟ میگید خائن بودن، امیر کبیر رو کشتن. ها؟ امیر کبیر 3 سال فقط مسئولیت دستش بود. این همه کار تو چقدر؟ تو 3 سال. و این آقایی که میگن وای وقت کم و فلان که 60 سال من بیکت رو هوا کردن، خب 3 سال امیر کبیر این همه کار انجام داد. چجوری فوش میدید به اون کسایی که جلو امیر کبیر وایس بودن؟ بدون 50 سال دیگه. و به احمقهایی که حرف اینا رو چیکار کردن؟ باور کردن. 50 سال دیگه، 30 سال دیگه، 20 سال دیگه قضاوت خواهیم شد تو تاریخ. بچه های ما، نوه های ما، خدا نکنه اون وقت نمیرسه. اما اگر یه روزی به فرض ما خودمون به دست خودمون قدرت منطقیمون و حسیمون که دادیم رفت دیگه، بدونید ما به همون قدرت قبلی بخواییم برگردیم 10 سال زمان بخواییم. 10 سال. من قرارم پول بهمون بدن اینو هست بگر بدن. پول دادن؟ بعد 20 سال 30 سال ما قضاوت خواهیم شد که آی مردم چه غلطی کرده بودید شما. ما چرا بازی میخوردید؟ اون موقع بازی میگم یعنی واقعا بازم اینقدر احمق بودید ایران اینترنشنال نگاه میکردید؟ میدونستید پولش مال عربستان سعودیه؟ مخفی هم نکرده بود؟ علنی تابلو بود مال عربستان سعودیه؟ من و تو تابلو مشخص بود مال بریتانیا؟ مال انگلیسه؟ حالا گوش کردن نگاهنش ما ندارم. باور میکردی؟ تحت عملیات روانیش قرار میگرفتی؟
ما قضاوت خواهیم کرد.
قضاوت که به کنار، آخرتی است. و بابت هزینه هایی که به شیعه خانه امام زمان وارد کردیم، بابت خنگی و پخمگی عده‌ای و مکاری عده‌ای پاسخ ها باید داده. تعارف نداریم. بدترین اتفاق برای یه نظامی اینه که خودی رو بزنه، چون یه نظامی تمام وجودش دفاع از چیه؟ خودیه. بدترین اتفاق شما میدین هم اتفاق زمانی که 2 سال پیش بود 3 سال پیش بود به مجلس حمله کردن داعش، دستشون که متاسفانه به نمایندگان نرسید. به بعضی از نماینده ها بعد آره میگه 290 نفرن 90 نیست سومشون رد صلاحیت شدن. ببین چی کار دارن میکنن. و عمده رد صلاحیت اقتصادی ها، یعنی هیچ نظارتی روشون بخشین و برنامه‌اندازی هیچ نظارتی روشون نیست. وقتی داعش هم میشه از این مردم بدبخت خوش دیگه، مردمی که کار داشتن میخواستن طرف بچه مریض داشته نامه برداشته بره مجلس یه برن داروش گیرن من وام میخواستیم بدبختی کارا از اینا از این هموطنان ما شهید شدن. ما پاسخ دادیم، موشکی به روز رو چکار کردیم زدیم حسابی کشته دستشون گذاشتیم. اما اینجا دارم گفتن آقا شاید اینا گروه های دیگه هم بخوان بفرستن. اون صد امنیتی اعلام شد در کشور که حواستون جمع باشه. فرودگاه هم اعلام شد که آقا یه نفر مثلا اومد، همه جا از جمله چی؟ فرودگاهی همه جا آماده ها شدن. درجه بالایی از اعلام آمادگی اینجوری از آمادگی توی فرودگاه همزمان با این کار مانور انجام میشه، یعنی حفاظت فرودگاه آماده باش. طوری که از خطرناکترین جاها کجاست؟ فرودگاه هاست. هواپیما ها میتونن بردارن، هزار زیکار میتونن کن. خب فکر کنیم مثلا هواپیما گروگانگیری کنن مثل 11 سپتامبر با هواپیما برن پایین. توی بیانیه سپاس کل این روی مسلم این هستش که این هواپیما جهدش رو تغییر میده. خب اینو نوشته هست به طرف خودش چی میگه؟ میگه اصلا موجه کروز نه، این هواپیما کجا داره میاد؟ شاید هواپیمای روبایی شده، هایجک شده، ممکنه هر لحظه خودش بزنه جایی. پس مانور بود دیگه. یکی از اینا با همون لباس و با همون شبیه داعشی ها کرده و خودش رو یه هایی تو گیت و فرودگاه شروع کرد الله اکبر گفتن. خودش پاسدار بود، مانور بود. 3 بار بهش گفتن بشین، گفتن بشین نشست، اسلحه رو در بود طرف زد هدشات قشنگ سرش رو زد. چرا؟ چون تو داری به این هیچ داعشی داره میاد و خبرش رو چنگی مجلس رو زده، آمادگی زده. یعنی الان اینجا بگی آقا مقصر چی بوده؟ مقصر همونی که سوا بهش گفتی بشین چی؟ اینه اینه شما تو خونه تی صبح تا شب دارن بهت میگن تو هست آقا محل دوز اومده، 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 آقا دوز اومده تلوار بوده، دوز اومده تلوار بوده، طرف تو خونه بوده با چوب زدی یارو هم کشته. خوش داری شده با خیلی داری میگی؟ تمام محل الان رو استرس هم بعد طرف شب هم تو خونه تنهاست بنده خدا. یه هایی یه کرگه فک و فامیلاشون رفیقاشون بازیش گرفته میخواد اینا اذیتش کنه، یه ماسکی کشته رو صورتش ها؟ شب ساعت 2-3 نصف شب شروع میکنه با قفل بر رفتن و فلان تق و توق عمدن درست کردن میاد تو. این حد اقل اتفاقی که برایش گفته میشه زنگ بزنن پلیس یه چوبی بخور، طبیعیه تو رو بزننه. ببین آرام بالا. خب اینا همه ما میفهمیم امروز، اما چرا یه دیول نمی کنن؟ چرا ادهی که جاهای دیگه خبری نیست؟ آقا طرف میگه مسئول عالی رتبه نظامی موشکی ما که مسئول حمله بوده، این مسئول حمله بوده، مسئولیت مسئول حمله مسئول پدافند یکی دیگه بوده، میاد دیگه بسم الله گردنم از مو بالا کرد، هر چی بگیم گوش میکنه. کاش میمردن این روزا رو نمیدیدن. خب سخت بود. من پدرم نظام بود، ارتشی بازنشسته، کوی زینبی زندگی میکردیم. این بچه اونجا سمت شرق تهران میشه، بین فرانپارت و پیروزی، محله به اسم کوی زینبی. قبل انقلاب هم این نیروهای ویژه شاه اونجا بودن، قصد پیروز و گارد ویژه بودن، هم چی و کوی فرح رو نمیدونم، این اون منطقه میشه. ما یه همسایه داشتیم، من پدرم هیچ وقت اصلاحش خونه نمیدون، هیچ وقت، یعنی من یک بار هم ایشون رو با اصلاحش خونه نمیدون، میگو اصلاح خطر داره. یکی از این همسایه های ما موقع ما با ما مثلا کتوان یک بود، این سرهنگ دو بود، از قبل انقلابی ها بودن، خونه هاشم جای خوبی بود، دوبلک بود و باکلاس بود، ما نه. بعد این اصلاحه که ارده کنه، از اون طرف هم چی شده بود؟ مهمون اومده بود کنه، چی برادر زنش. آقا همه نشستن، اینم اصلاحه اینو بر میدار و خشاب رو در میاره، قافل از این که یه دونه گلوله خورد داده اصلاحه، اصلاحه اصطلاح میگن یه گلوله دزدیده. خب نفهم چرا خشاب رو در بیاره، الان چه هر چی گلوله کجاست؟ تو خشاب شما که مسلح بکنی یه گلوله میخوره دیگه، خشاب هم در بیاره گلوله این چوه هست، میگیره سمت چی؟ خواهر خودش. این را داشته از آشپزخونه داشته میده، بعد میگه که بزنم تو، اونم بنده خود دستشو میگه بزن، اینم میزنه همون رو وسط بیشونش خود افتاد زنیم دسته شما بازی میشه، هم بازی اون بود، یعنی همسایه همون بودن. من تا مدت ها اینا حالشون خراب بود، چون هیچ وقت یه نفر وقتی خودش نمیخواد این اتفاق میفته، بدترین فشار رو خود اون فرده. متوجه چه عرض میکنم؟ امروز چه بهانه بهتر از این که اینو چشش بگی دامن بزنی به این چه آقا فرماندهان مشکم هم عوض. من امروز صحبت های آیه روحانی رو شنیدم، واقعا ناراحت شدم، خدا گواهه. یعنی من هم آرزوی مرگ کردم که تو این برهه در مملکت من که اینقدر نیاز به همدلی و همزبایی هست و ماها ساکتیم، آقا جان من اگه بخوام دهن باز کنم در مورد دولت باید 105 قسمت فقط 10 ساعت سخنرانی کنم در مورد سوتیا و گافا و خرابکاری های شبه عمد. یعنی آدم باورش نمیشه که خرابکاری اینقدر تر و تمیز باشه. خب صحبت های این شکلی از این جنس که واقعا آدم رو نگران میکنه. آقا یه اشتباهی کردن، باید آمادگیشون صد میبوده از این اشتباه هم نکنن، هرچند من توضیح دادم و گفتم اگه هر کدوم ما بودیم چی؟ همین میشد. اما اینو بدونید، اینا بهانه ایست برای اینکه ایران برگردد داخل مرزهایش، تمام اینا بهانه است. موشک رو ازت بگیرن، اینا رو که گرفتن بعد تو میمونی و اینها، تازه اون موقع میان سراغ. بابا به تیر به پیغمبر قبلا این کارا رو انجام دادن، اینا سر عراق نکردن؟ اول آروم آروم عراق دست و بالاشو زدن، کوچیکش کردن، کنترلش کردن، شد نفت در برابر قضا، اقتصادش کنترل کردن، فشار بهش آوردن، یه تپه حمله کردن، حمله هم کردن با خاک چکسان کردن عراق، یه نیروگاه برق نذاشتن بمونه، تصفیه آب نذاشتن بمونه، پل نذاشتن بمونه، جاده نذاشتن بمونه، کارخونه نذاشتن بمونه. روز دوم زن کارخونه شیر خشک زدن. اون بچه قضا نداشته باشه دیوونه میشی. کارخونه شیر خشک ره نکردن بکن. بعد چی گفتن؟ گفتن آها حالا همین پولی که داشتی دوباره بسازی دیگه. عراق رفتی؟ درسته؟ دیدی یه جاده درست ندارن. کشوری که نفت داره سنتان آسفالت کنه دیگه؟ نه نمیذارم آمریکا. اما اولش تا دلت بخواد ماشین آمریکایی ریختم تو. یعنی الان نفستو میذارم جاش پول بهه نمیدم. همینا که داشتی رو خودت داشتی، میخوام سیمکشی برق اینا رو دیدید چه شکلیه؟ نه برنامه ای که میخوان سر ما بیارن اینه، اینو میگم برای صفت تو تاریخ. اما نخواهم تونستا بدونید اینجا عراق نیست، درسته پدر سوخته هایی که ما تو ایران داریم از همه جای دنیا های لول ترن، خب اما اینجا اینجوری نیستش. اینجا فکر نکنن خود آمریکایی‌ها میگن یه حساب ایران جداست از بقیه کشورها. اما مردم هوشیار باشید، این همین کار رو با لیبی کردن. بابا چند بار باید انجام بدن؟ بدبخت طرف مدل کاریش اینه. لیبی هسته ای داشت، گفتن آها بیا اینجا ببینم هسته ای تو باید بدیم مذاکرات. بذار من میخوام هسته ای بمونم، نه تو نباید باشی. مذاکرات تمام دار و ندار هسته ای سواری کشتی کرد فرستاد آمریکا. هسته ای تو گرفتم، بعد گفتم نه تحریم ها ادامه داره. تو سر ماجرای لاکربی یه دونه هواپیما از ما زدی، یه بمبگذاری سقوط هواپیما بوده، این کار شما بوده. تحریم، با تحریم آرام آرام جون لیبی رو گرفتن. فشار اقتصادی که زیاد شد، مردم ریختن تو خیابون. مردم که ریختن تو خیابون، جنگ داخلی شد، اسلحه پخش شد، گروه های اسلحه رسونن مردم رو به روی همدیگه اسلحه گرفتن. بعد چی گفتن؟ گفتن آه حالا ما باید بیاییم جنگ رو تمام کنیم. هواپیماهای اروپایی بلند شدن اومدن، تمام نیروگاه‌ها، تمام پل‌ها، تمام جاده‌ها، تمام کارخونه‌ها رو با خاک یکسان کردن. گفتن ما 150 میلیارد دلار پول داشتیم اونجا توی بانک‌های شما. گفتن همین جاده‌هاتون الان میان دوباره براتون بسازن. عمله هاش با شما، شرکت مهندسیش با ما، اصل پولم اونا ببرن. لیبی الان تقریبا تو بخش شده، عملا تجزیه شده. مردم لیبی بلای سر این آوردن آرزو میکنن قذافی برگرده. دیکتاتور بوده قذافی، پدر سوخته بوده، بله میدونی. آرزو میکنن برگرده. این مدل سوریه رو نگه هم کار نکردن. ما به داده سوریه نرسیدیم چی بود؟ جنگ داخلی، تجزیه، به بهانه اینا حضور یه داعش رو فرستادن اونجا، یه ورزشگاه سالم برای اینا نداشتن. هر جا رو می‌رسن بمب‌گذاری، موزه ها را تاریخ سوریه را از بین بردن. این همه مرز، این کشور، اینا دارن آتیش میگیرن جلو ما نمی‌تونیم ایران بریزیم به هم به خاطر امنیتش. میگن باید اینا را این کارو کرد. و وقتی این سلام شوربا شد، شیر تو شیر شد میشن. الان پروژه هم دیگه ببین تو شلوغی های آبان قشر متوسط و متوسط به پایین قاطی کرده بود به خاطر فشار اقتصادی. حق هم داشت تو این شلوغی های مدلش فرق میکنه. اینا اونا نیستن، اینا اون جنس نزدیک به امریکان. اونجا واقعا طرف میگو واقعا بنزین شد. اینا همون هایی که اصلا تو ماجرا آبان بیرون نیومده بودن، الان اومدن بیرون. اینا دو تا گروه مختلفن، دو تا جنس مختلف. مثلا من توی اون شلوغی های عمومی که شکل گرفت، بله یه سری گروه های آماده شده اینجور چیزا بلد نه، اونم برای خرابکاری، برای آتیش زدن هم نکردن و بمونه. اما این عمومیت نداشته که هر کی اومده تو خیابون از اونا بود. اما الان شما نگاه کنید، حتی تفاوت شعارها، تفاوت فلان، متوجه؟ یه نکته دیگه به شما بگم. 6-7 سال مملکت درگیر یک چیزی بهتون برزم، هیچ پلن بی هم نداره. یعنی میگه مثلا این نشد این یکی، نقشه شماره دو چیه داداش؟ برزم نشد چیکار کنیم؟ هیچی، ذره نگاه به داخلم نداره، کاری هم با همسایه های دوروبرمون نداره. تمام برنامه رو بسته بود با کشور اروپایی. من مذاکره میکنم، یه 100 میلیارد دلار پول چیکار میکنم، برمیگردونم اینجا فلان شه. حتماش هم چی بود؟ اونا مذاکره بلد نیستن، ما بلدیم. درست جز اینه؟ مردم هم اعتماد کردن، گفتن بفهمید این ریس و اینم پیش. رفتن هسته‌ای رو تحویل دادن، سوخت 20% اون تموم شد. عراق هم که قلبشو قلب راسته رو بتون ریختیم. ببین خیلی فنی اونا گفتن بزن، من اصلا قلب راستور کنه بتون بدیشون میدونستم دیگه نمیتونم درستش کنم. خب وقتی این کار کامل انجام شد، گفتن نه خدا ما از برزان یه طرف میان بیرون. آمریکا اومد بیرون، شما رو با خود میگه خب ایران هم میومد بیرون، درست یا نه؟ این همه دنیا میپذیرن میگن یه نامرد جمع توی یه بخشی از برجام یه چیزی لحاظ کردن به اسم مکانیزم ماشه، یعنی اگر ما میومدیم بیرون، اگه اونا میومدن بیرون ایرادی بگیر، ما میومدیم بیرون تمام تحریم ها دوباره برمید. و جالب اینجاست برای این بخش دو تا کشور هستن که مثل روسیه و چین اگه بخوان یه چیزی مثلا علیه ایران خیلی جدی مثلا تصدیل کنن ممکنه وتو کنن. این بندم آورده بودن که روسیه و چین حق وتو نخواهند داشت. اینا اینم قبول کردن، امضا زده بودن. خیلی عجیبه. بعد ایران گفتش که آقا اینجوری نمیشه که نامرده کشور رو پای گفتن بلش کن با ما ادامه بده، گفتیم باشه با شما ادامه بده آمریکا رفته. بعد دیدیم اروپایی ها ما رو از تحریم در نمیارن، فرانسه که 15 میلیارد دلار از نفتی که فروختی رو من به پس میدم. میگه خوبه 15 میلیارد دلار خوبه غنیمته بده 15 میلیارد، نه من از پول نمیدم. چی کارا بکنی؟ باید کالای فرانسوی بخری. والله به خدا اگه اینا زمان قاجار بود کتابای تاریخ رو داشتید میخوندید ورق ورق پشت میدادید رد میکردید. جز اینه؟ خب فرانسوی میگه نه من کار به کجا رسیده، ما میگیم دارو به همون بدید عوض پوله، دارویی که به چه درد من میخوره، باشه خواهم موشک بسازم. تو دادن دارو داره اشکال داره. وزیر بهداشت مملکت اومده میگه یکی از جاهایی که ما دارو رو وارد میکردیم همین سردار سلیمانی بود. من که نمیگم که آقای وزیر دولت داره میگه ایشون برای ما دارو میآورد، هر وزیر میکردیم به اون میگفت برای اون میآورد، روابط داشتیم کشورها، نجاتشون داده بود، جونشون رو مدیون بودن، مدیون ایرانی بودن، نماد اقتدار بود. کل برنامه هایی که این دولت رفت انجام داد، این دولت محترم های دکتر روحانی رفت انجام داد، قرارداد اقتصادی بود، مهمترینش با کدوم کشور بود؟ عراق. درسته؟ عراقی که چرا؟ چون ما کمکشون کرد. یه چیز عجیب به شما میگم، یک سوم اقتصاد ما با چین گره خورده، 37% اقتصاد ما با چینه. یک سال و نیم آقایان سفیر در چین معرفی نمی کردن. شما یه مغازه داری؟ من که بفهمی نیست. یه مغازه داری؟ داری شهرهای مختلف جنس میکشی. درست شد؟ مثلا توی یک جلغوزآباد و سفلا یه مغازه داری، تولیدی داری، داری میکشی. یکی از استانه ها که یک سوم جنس تو رو میخره، استان تهران. یک سوم جنس تو استان تهران میخره. ماده اولیت هم از کجا در میاری بیشتر؟ از همین استان تهران وارد میکنی. دفتر فروش داری تو شهرهای مختلف، درست شد، این آبادان داری، این سیستان و بلوچستان داری، داری مشهد داری. یک سال و نیم مسئول دفتر فروش تو نماینده فروش تو تهران معرفی نمیکنی. یعنی چی؟ یعنی خلی، یا اقتصاد نمیفهمی یا حتما میخوای خودتو بزنی زمین. میخوام کارخونه رو شکست کنم. ما رفته بودیم چین، چینا برگشتن ببخشید جلسه سریع میشن از خود استفاده کنم، میخوام بگم میگفت شما ایرانی ها به ما به چشم فاحشه های آخر شب نگاه میکنید. گفتیم آقا این یعنی چی؟ گفتش که آقا ما اومدیم تو شرکت نفت شما، نفت شما زمانی که اونا تحریمتون کردن شروع کردیم داریم برای تو نفت استخراج می‌کنیم، به محض اینکه اون آقایون اومدن سر کار ما رو اخراج کردن. گفتن نه خیر، ما خودمون آمریکایی‌ها کارو پیش می‌بریم، اونا ما هم کمک می‌کنن با قرضی، همه چیزشون رو تا گیر می‌کنید نه سراغ ما. بهشون برخورده بود. شما تو کشورهای مختلف رایزن اقتصادی دارید، برید نگاه کنید تو کشورهایی که ما مراودات اقتصادی جدی داریم اوضاع رایزنی اقتصادی ما چجوری. یک سری از کارمندای اوضاع اقتصادیمون رو فرا خوندن گفتن حقوق نداریم بهتون بدیم. اینا چی هن؟ اینا اون کسی هن که تو اون کشور یه تاجر باید به این رجوع کنه. گفتن حقوق حقوقت رو نداریم بدید، حقوق ندارید بدید، پول دارید برید سونای چند میلیاردی برای اونجا درست بکنید. جوشه ها میلیون ها نفر حقوق بدید، 30 نفر حقوق ندید. تو مگه چند تا کشور هستن که عمده مرابطه شفت سجام بانه؟ به نظر شما اگر به خاطر زدن یه هواپیما یک نفر باید بیاد عذر بخوای کنه، برای اینا چند نفر باید بیان عذر بخوای کنه؟ با 1000 مشکل و فلان دلار وارد کشور میشه، با یک طرح 18 میلیارد دلار کل دلار رو بشن جیبه وارد کنه، 18 میلیارد دلار. یعنی هر که من میبینم کنار هم دیگه. ببینید با این نحوه عمل کرد، اینا میگفتن که دیگه مردم ایران به این جریان فکری رأی نمیدن، مردم ایران کار میخوان. بزرگترین مبلغ احمدی نژاد حسن روحانی بوده. هیچ کس تا الان به اندازه حسن روحانی و دولتش برای احمدی نژاد کار نکرده. چرا؟ یه کاری کرد، مردم با چراغ قوه تو تاریکی دنبال احمدی نژاد دارن میگردن. چرا؟ مردم با خودشون میگفتن ای ما سال 89 که یارانه ها درست شد چقدر یارانه میگرفتیم؟ 42 دلار. بله 44 هزار تومن دلار 1080 تومن میشد 42 دلار. الان 42 دلار میدی؟ قیمت ها را همه را تخت گاز بردی بالا، همین فقط ثابت مونده. یه زمانی بود، من بچگی تا زمان دانشجویی آدامس بادکنکی 10 تومن بود. من نمیدونم چرا این مشمول بحث تورم نمیشد. خب این آدامس بادکنکی ما درست شد؟ یعنی چی؟ الان دلار چند تومنه؟ 13 چقدره؟ 14 تو؟ یا بگی 13 هفتاد؟ میگه 13 و هفتاد نه؟ فرضو برنجام ما شکار دولار نیستی من نیم 13 جهنم و برای 10 42 دولار یه نفر کارخواد 20,000 تومن. خب در حالی که اگه شما 13 حساب کنی چقدر بیشتر؟ بدش کن. اگه مردم یه حالا مثلا 4 نفر 420,000 تومن میدونن مردم چکار داره؟ آیا این قشن متوسط پایین قاطی میکرد یه دیده درش هر درم جراتی شده؟ نه. من با مردم مشکل دارن، هر روز تصمیم ها گرفته میشه، نداره بدبختن میکن. خب این ها از پایی نمیخواد. توی لبنان یه دولت آمریکایی سر کاره، دولت سعد الحریری، باباش رفیق حریری معلم زبان بچه‌های فهد بود، رفت اونجا زبان درس بده. فهد عاشق زنش شد، زن خودش رو داد به فهد، رفت خواهر زنش رو گرفت، شد بازن آقا فهد مایدار شد. شیر تو شیری شبیه کاراکتر سریال جمه. خب شبکه جمه گرفتی چی شد؟ بابای همین سعد الحریری که رئیس دولت لبنان بود، گوش کنه کم پیشت، اینا دائم تحت حمایت عربستان سعودی، صبح تا شب فوش به ایران به حزب الله لبنان، چون گفتن حزب الله لبنان آدم ایرانش لبنان، ایران باید بره سر مرزهای خودش. حزب الله لبنان از یه ماش بیشرف اینجا فوش میخورد، چرا پولمونه دارید میگید به اونا؟ تو لبنان هم از اونا فوش میخورد. خیلی عجیبه ماجرا. چرا از این طرف آمریکا اینا رو اینطوری میشونه، از اون طرف اونجوری میشونه؟ که اگه حزب الله لبنان نبود صد بار سلام رو فهم بکرد. بدون الان موشک دارید، 15 سال پیش موشک کجا بود؟ اون موقع اگه نمیزده بخاطر حزب الله اسرائیل رو با خاک اکسان میکرد. بعد میگه این حزب الله لا علی المصایع اصطلاح ما رفته اینجا در و دیوار بنر زده بودن حزب الله باید خل اصطلاح شه. اسلحه رو بگیرید. درست شد؟ این آقای سرحری سر کاره. چه صافتکاری اساسی داره میکنه تو دولت؟ داد مردم رو در آورده، فشار داره میاره به مردم. هر روز اخبار فسادش خودش و فک و فامیلاش داره پخش میشه تو دولت لبنان رو دارم میگم. خب بعد به یک باره اتفاق میفته، یه شبه تصمیم میگیره مالیات ببنده به واتساپ، یعنی برای اینکه واتساپ استفاده کنی باید مالیات بدی 6 دلار. مالیات 6 دلاری بس به واتساپ، مردم دیگه قاطی کردن ریختن تو خیابون. رسانه‌های عربستان، اسرائیل، آمریکا اومدن پشت سر که آقا این دولت نداره. یعنی دولت لبنان بی دولته. بعد همین آدم آمریکایی سعد الحریری اومد استعفا داد. لبنان شد بی دولت. همین امشب دوباره شروع بود. متوجه شدی؟ تو این رو فکر کن حقوقا به رو هوا، کسی دیگه کار مردم انجام نمیده که. طرف امضا نمیزنه، میگه رئیسم نیست. وقتی دولت نیست، وزیر چیه؟ وزیر نیست، معاون وزیر، مدیر کل، همه چی میره رو هوا. درست شد؟ اینجا رو گوش کن. پس چی شد؟ یه دولت آمریکایی سر کاره. عمدن یه کارایی میکنه مردم قاطی کنن. به ویژه یه تصمیم خاص میگیره، ملت میریزن تو خیابون. بعد رسانه ها میان پشت این مردم. دقت بفهمید، رسانه ها میان پشت این مردم و کلید واژه فساد، فساد. درست شد؟ بعد میاد چیکار میکنه؟ خود این رئیس دولت استعفا میده، میپیونده به مردم. سعد الحریری استعفا داد، خودش پدر فساده. استعفا داد اومد لای مردم، شروع کرد تو همون خیابونه بیرون اینم زدن رفتیدن. درست شد. یک کشور دیگر، این لبنان از محور مقاومت. کشور دوم عراق. دولتی سرکاره که 80% وزراش بعثی هم میدونستی؟ همین الان وزرای همین الان وزرای کابینه عادل عبدالمهدی بعثی هم. وزیر بهداشتش سابقه عضویت در القاعده داشته. شروع کردن خرابکاری، فشار به مردم، فشار به مردم، فشار به مردم. اخبارهای بد میومد. چی؟ آقا وزیر بهداشت همینا که آدمال همینا یه من نیدیده خب چیشه 90 میلیون دلار از من رشوه خواستن، این چه من بکرده، من استعفا میدم. آقا فشار 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 که عادل عبدالمهدی هم باید استعفا بده. آقای عادل عبدالمهدی هم اعلام کرد رئیس مجلس که آقا رئیس جمهور که باشه منم استعفا میدم. کشور دوم. کشور دیگری عضو محور مقاومت، ایران. فشار فشار به مردم. ارزش ریال کم میشه، ارزش ریال کم میشه. کسی که 2 میلیون حقوق میگرفته در کمتر از یک سال 2 میلیونش قد 7000 تومان میارزه. فشار فشار تا میرسه به یک تصمیم یک شب. اون بر واتساپ، این بر مردم میریزن تو خیابون. رسانه ها میان پشتش. منتظر ولی فقیه داره نزاش استعفا بدن. بنایم بود دیگه. متوجه شدی؟ استعفا میدن بعد چه اتفاق میفتاد؟ هیچی. تو همون گیروی تو همین کار عادی هم انجام نشه. اومد با استاد گفت آقا من پشت این تصمیم غلط هم. چرا غلط بود؟ به خاطر اینکه سخنرانی بنده رو برید دانلود کنید. سخنرانی راجب برید راجب بود بنزین میاد. یک سال 6 ماه پیش از پیش از تصمیم آقای نماد بنزین بنده سخنرانی کردم، گفتم بنزین رو گرون نکنید. گفتن آی داره قاچاق میشه فلان میشه به همان میشه. گفتن ای نداره بنزین رو به جایی که این مدل گرون بکنید بنزین رو بدید به خود مردم. مگه الان بهشون 40 تومن یارانه نمیدید؟ به جای 40000 تومن یارانه 40 بهشون بنزین بدید. تولید بنزین کشورم کفاف میکنه این کارو. چرا؟ ما 100 میلیون لیتر تا 115 میلیون لیتر تولید بنزین مونه. 15 میلیون میذاری کنار. 100 میلیون لیتر. درست شد؟ میخوام معامله بش بخوره. 100 میلیون رو در 30 کن تو ماه ببینیم چقدر میشه. میشه 3 میلیارد لیتر. این 3 میلیارد لیتر رو تقسیم کن به آدمایی که دارن یارانه میگیرن. به جای یارانه‌شون بهشون بنزین بده. چه ماشین داشته باشن چه نفری چلی که شما بعد از اون چی میشد؟ یعنی شما میرفتی پون بنزین چلی بنزین میشه سوزن تو ماشینت. پول هم دیگه لازم نبودی یا هزار تومن هم دیگه لازم نبودی عوض یارانه. تا اینجا مردم چیزی از دست ندادن. چلی تومن میگرفتن عوض چلی دلن چی دارن میگیرن بنزین. بعد از اون حالا طرف ماشین الان نداشته باشه از این یارانه بنزین بهره ای نمیبره. اما اونجا اگه طرف ماشین نمیداشتن بهره میبرد. وقتی از این مملکت چرا شما یارانه بنزین اگر 4 نفر بودن توی خانواده یه خانواده 160 لیتر بنزین داشتن میگرفتن. من بود خانواده رو 4 نفره گرفتم عادی. درست شد؟ یه مثلا دو تا بچه داره یه خانواده، پدر خانواده ماشین داره پرده 160 لیتر بنزین هر چقدر که دوست داره بسوزونه بقیه‌اشو ببره چیکار کنه؟ بف. حالا تا این مرحله بعد شما میومدی میگفتی برای اینکه جلو قاچاقو بگیری میگفتی چیش میشه؟ حالا قاچاقچی میخواست بنزین پیدا بکنه بعد چیکار میکرد؟ بنزین دیگه وجود نداره. بعد میواد از شما بخره. انگلیسی قاچاق نبود، میشد صادرات بنزین. بعد از اون اصلا شما بنزین رو به 1000 تومان می‌کردید 5 تومان.
مردم ناراحت نمی‌شدن. چرا؟ چون 160 هزار تومانی که داشت می‌گرفت بدل 5 شد 800 هزار. آره.
و قاچاق بنزین رو
ببین اینم هست. یکی از چیزایی که اینا میگن اینه.
اگه ما نبودیم کسی دیگه میبود از این بدتر.
اوج پدر سوختگی اینا.
جواب ما هم اینه. خب برنامه ریزی کنی مملکت رو بریزی به هم، همین کارها رو باید بکنی. چی ما نبودیم چی دیگه میبود؟ یا کسایی که نبودن کنار بودن این ایده ها رو داشتن، این طرح ها رو داشتن، کدومش رو گوش کردی؟
با یک شب مردم بریزن تو خیابون
گفتن آقا بابت این کار گوش کن. چرا این کار کرد؟
بابت این کار 30000 میلیارد تومان گیرمون اومده دولت رو.
30000 گیرمون اومده یارانه نستیکی ها رو بردیم اضافه تر کردیم. بعد دیدم قاچاق صورت نمیگیره، بنزین شد 3 تومن الان قاچاق صورت نمیگیره وقتی دو الان تو ترکیه 12000 تومنه. بعد چی داره میگی؟ بعد تازه با این سیستم تورمی که شما درست کردی 3 سال دیگه 3000 تومن یعنی 1000 تومن. یعنی دوباره باز بنزین رو می‌خوای بیاری بالا 3 سال دیگه دوباره آشوب خونریزی بگیر به من خوش فضیحت برای امترین کشور خاورمیانه. قشنگ یعنی شما می‌خواستی تو رسانه‌ها شما ببین من یکی از اقواممون به ذره خارجیه. اون طرف بنده خدا این شلوغی بنزین که شده ببین تماس گرفته پشت تلفن عربده میزد از گریه. میگفت چه خبره اونجا؟ گفتم چطور؟ میگفت ببین اینجا اخبار دارن میگن تموم شده دیگه کارو. بعد اونجا چیه؟ ما رو مثلا با فلان کشور درد و داغون در حال جنگ چی میدونن دیگه. یعنی آبرو بیای از این کشور اونجوری ببری با این جزاحت بعدش هم چی؟ یه مردم خود اصلا یه کاری کنی که مردم این باشون ور بری که هی آتیش بگیرن بیا بگی چی دارم من خودم هم خبر هم شما چیکار بکن شما خود رو بذار
خیلی جال عجیبه
آقا یه ساز 30000 تا مخواسته گیره بیاد دیگه گوش کن خودشون گفتن به خاطر آسیب‌های شکل گرفته 20000 میلیارد تومان آسیب مالی کشوره. 30000 تا می‌خواسته گیر بیاد توی یه سال 20000 تاش فقط همین آتیش زدن بانک‌ها و فروشگاه‌ها و اینا شهرداری‌ها و فلان. 30000 تاش. اینجا رو می‌گیره. یه چیز دیگه که نه نگم. آقا 1530000 میلیارد تومان ریال نه. 1500 کی سمرد من که بیزنسی؟ 1500000 میلیارد تومان سپرده گذاری بلند مدت تو بانک هاست زیادش میخوره میلیارد که 9 تا صفر داره 1000 میلیارد 12 تا صفر خب بعد باز یه 1000 میلیارد 15 تا صفر ببین چی شد درست شد بعد تومن ریال نیست مگه نه 15 تا صفر خب به ریال بخواد 1500000 میلیارد تومان سپرده بلند مدت سر 5 ساله 100 میلیون میلیارد 10 میلیارد پول گشته تو بانک داره سودش میشه درست شد اینا در اینا یه شغلیه تو کشور سپرده گذاری هیچ مالیاتی هم نداره کارگر کارمند بدبخت قبل اینکه حقوقشو بدن مالیاتش هست اول مالیاتش دولت میگیره بعد حقوقش میره تو حسابش اینا نه طرف من عرض کردم تو سخنرانی بارها گفتم من کسی نمی‌شناسم 180 میلیارد تومان کارخونه فروخ برد گذاشت تو بانک 34% بهش سود دادن خب ماهی 5 میلیارد تومان صافی داره سود پول میگیره درست شد صاف هیچ نه کارگری نه دردسری نه فلان بانک ها باید چیز بگیرن که کارخونه ها درست کن بانک ها چیز گرفتن که کارخونه تعطیل شه پول بیاد اینجا بان کارخونه هم زمینش چی میشه پاساژ میشه فلان میشه به هم میشه خب هی اینجوری مال ها بره بالا دیگه مگا مال ایران مال مشهد مال کوفت مال زهر مال مال خب اینجور چیزا بره بالا که مردم رو بدبخت دارن میکنن اینا حالا اینو گوش کن 1530000 میلیارد تومان رو من نگفتم 34% چی گفت درست شد آقا متوسط اون اینا چقدر سود گرفتن میام بود من میگم 20% یه چیزی میگم باز دوری کسی بهانه نتونه بیاره خب 20% یعنی این آدما سالی 300000 میلیارد تومان سود گرفتن آقا جون مثل همون کارمند بدبخت 10% از این مالیات بگیر درست شد بابت این درآمد مفت حتی یه کاری کن چی اونی که 100 میلیون پول گذاشته تو بانک از اون کمتر مالیات بگیر، مثلا تا 100 میلیون مثلا 5% بگیر، از 100 میلیون تا 500 میلیون مثلا 7% بگیر، از 500 میلیون تا مثلا 2 میلیارد نمیدونم مثلا 10% بگیر. ها این کارو بکنی یعنی اصلا همینا پلکانی بذاری. من متوسط گفتم 10%.
10% مالیات بر 300 هزار میلیارد تومان میشه چقدر؟ 30 هزار میلیارد. همین پولی که بابت بنزین اون فو فضاحت این قصه سر مملکت هست. میتونستن بجان که برای 85 میلیون ایرانی این بلا سرشون بیرن از چند تا پول دار بگیرن. اما چه کنیم که اکثر این آقایون وقتی دست میذاریم میبینیم 50 میلیارد 40 میلیارد 100 میلیارد تو کدوم بانک حساب دارن خودش سپرده دارن. متوجه میشه چی دارم میگم؟
دو تا روش همین الان برای بنزین فقط گفتم
درست شد؟
نمیخوام آقا ما در تهران 400-500 هزار تا خونه خالی داریم که مفت دستانه طرف اجاره هم نمیده، خانه که خالی مانده بایدش مالیات بخوره. چرا؟ چون خونه همینجور افتاده قیمت ها که میره بالای خونه میشه دو برابر. این یه سود مفتی همینجور گیرش میده باید ارزش افتوده. اینو باید یا اجاره بده از این کاریه یا بفروشه یا هم که بابت این سود مفتی که داره گیرش میده چکار کنه مالیات بده. همین مالیات گرفتن از خانه‌های خالی باعث میشد اینا میل پیدا کنن خونه‌هاشون حداقل اجاره بدن. همین اجاره دادن یوی 400-500 هزار تا خونه عرضه بشه تو بازار اجاره چه اتفاقی میافتاد؟ قیمت اجاره خونه چقدر میومد پایین؟ من یه قرون تا الان بابت پولی که بخواد از خارج بیاد حرف نزدم. جز اینه فقط دارم کلی پزشک داریم میلیاردی درآمد، میلیون چند صد میلیونی درآمد، آقا اینا مالیات نمیدن. میری مطب پزشک کارت خان نمیذاره استفاده کنی. میگه پول نقد بده. تو کمیسیون تلفیق بحثش بود، دو تا از پزشکا رفتن تو کمیسیون تلفیق نشستن، فشار که آقا مالیات بر درآمد پزشکان هست. چی با من اصلا باید مالیات بدی؟ کارتخان هندونه فروش میدونی خیار فروش داره همینجوری تو راه میری کارتخان دارن برنامه کارتخان موجوده همشو میدونی باقالی داشت میسوخت سر میدون سولان دیدم نشه کارتخان موجوده یه چیز باقالی گذاشته بودن کارتخان موجوده همین به خاطر اگه پول خورد نداری مثلا پول دوباره بیا بخر من کارتخان دارم او کارتخان موجوده بعضی هستن که تازه کارتخان میذارن حساب منشی است حساب خودش حساب یه کسی دیگه است که نتونن ازشون بگیرن میگه میگه که آقا من کارت دارم میگه برو آبربان که این بغل پول نقد بگیر یا بده که پول 85 میلیون آدم رو بدوزن نقد نه همه پزشکوها نه یه ازدهشون چرا نباید اینا مالیات بدن چرا نباید از اینا مالیات اخذ بشه چرا یه نفر که ملاکه نگاه کن آقا جون آقای پروینپور آقای دکتر پروینپور تو بحث مسکن و کار میکرد مسکن مهر و امثال هم اینا کل اینا جلسه داشته میگفت فلانی آدم من با سورسش دارم میگم میگفت آدم داری در تهران 10,000 تا خونه مال بنامش مال یه نفر 10,000 تا خونه برای یه نفر برای یک نفر یک قرون این آدم مالیات نمیده یک ریال هر روزم با اون 10,000 تا شما فکر کن چیکار میکنه همین اجاره های اینا همین که این خونه رو انداخته داره چی میشه؟
سود بهش تعلق میاد. بعد شما یه خبر میشه که تو نماینده مجلس ها یه تعدادش آپارتمان گرفتن. شما فکر کنید یه قانون میخواد تو مجلس تصویب بشه که از خانه های خالی چی میخوام مالیات بگیرن. اولین کسی که دنبال نفسی کسی مثل این آدمه. میگه 290 تا میگه برای تو میشه یه خونه میدم مشکل حل میشه. این نیست که بنده 5 ساله دارم حنجرم و تیکه پاره میکنم داد میزنم شفافیت و آرای نمایندگان که بفهمید چه کسی به این رأی گفت آره چه کسی گفت نه بعد یا میگن شفافیت آرا نباید باشه آدم دیگه دیگه باید بزن توش داره رئیس فراکسیون شفافیت مجلس آره آقای محمود صادقی رئیس فراکسیون شفافیت مجلس مخالف شفافیت آقای علی مطهری مخالف شفافیت آرای نمایندگان نه تو اینا اصولگرا هستن تو اینا بعد حرفای دریه آقا رسما شما
حرفای عجیب غریبی آدم شاخ در میاره. بابا این یه ذره ضررها داره شفاف اداره نمایندگان، به فرض قبول. چقدر مواهب داره آقای حداد عادل مخالف شفافیت آرای نماینده. حالا این نماینده مجلس نیست، اما رسما مصاحبه داشت کردن اومده به این. ببین اینجا مبادی فساد شکل میگیره، اینا رو جلوش بگیری که الان اردوان عراق چقدر میگن فساد داریم فساد داریم، چرت دارن میگن، به خدا چرت میگن. کل بودجه 2019شون 112 میلیارد دلاره، 80 میلیاردش محقق میشه، تقریبا کسر بودجه. از 80 میلیارد دلار 50 تا 60 میلیارد دلار اینا فقط حقوق میدن، فقط حقوق دارن میدن. چقدرش بعد بقیه‌اش هم بمونه برای همه کاراشون. آقا میخواد جاده بسازه، نمیدونم فلان کنه، به همان کنه. چقدر هزینه‌های امنیتی داره عراق؟ چی میمونه که ازش؟ اینا میبینن تو خیامون چی میگن؟ میگن ما رو به اون حقوق بگیرا اضافه کنیم. از جمعیت 40 میلیونی عراق 8 میلیون حقوق بگیر داره از دولت. خیلی زیاده. الان اینا که تو خیابونه فقط بهشون بگه از فردا شما قرار حقوق بگیرید. تمام همین از خونه هاشون. قحطی ندارن. و هر روز یعنی آیا حالا مشکلات عراق حل خواهد شد؟ نه. من امروز شنیدم که آیت الله سیستانی آرگوش ها شکستگی پا شدن اینا و بردن عمل جرار هم جرار موفق بوده. اگه خدای نکرده مثلا ایشون دور از جونشون نباشن تو عراق. دوره پسا سیستانی عجب بریم خواهد. ببینید چی شد، نگاه کن، لبنان یه مدل، عراق یه مدل، ایران هم همون مدل. این اتفاقی خدا را چیزه؟ یعنی شما یه برنامه داری برای لبنان و عراق و ایران، بعد بخوای تو لبنان و عراق غلطی بکنی، کاری بکنی، چی ما جلو تو باید نیسته؟
حاضباسن سلیمان برای همون میزنی.
و چرا تو سوریه نزدی ایشون موقع که بلند شد؟ چون موقعی که تو سوریه بود کنار ابو مهدی مهندس نبود، میخواست با یه تیر دلشمو هم فرمانده بسیج عراق بزنه هشت سعدی، هم فرمانده ایرانی رو بزنه. خودشو آماده کرده. و حالا که مردم دید که موجی درست شده در سوریه که طبیعی نبود اصلا، چه اتفاقی افتاد یهو بخواد اون موج رو خدشه‌دار کنه؟ این پروپاگاندای وحشتناک این هواپیما که ما خودمون اول گفتیم، خود من به خدا حرم آمریکا بودم برای شما نمازم خوندم. این چه اتفاقی داره؟ مردم اینا داره جوری چشم من شما اتفاق میفته. به خدا من بابت این حرفایی که میزنم الان آقایون همین جلسه نشستن دارن گزارش پر میکنن. خب فهمی فردا تو میشه مثلا رئیسشون هم میشه سمیری میفته دستمون آقایی که این کار است مسئولشون مثلا منه فرنده منه. خب میشینه باز دوباره این رفت اینجا یه سخنرانی اینجوری کرد. آقا بیشتر به استشاره زد چی میشه؟ بسیار از این کانال های میلیونی تلگرامی هست همه اینا این آقایان خریدن. دست میگم بهتون دست اینا سن کانال ها به یک باره این از فردا فلان کلیپ در مورد این آدم پخش شد. تمسخر، تحقیر، مسخره بازی. کسی آقا این نمیدونم داره حرف از نمیدونم چرت و پرت میزنه، این نمیدونم چیکار میکنه. اگه جرئت دارن یه جا بشنن مناظره کنن. ببین فقط از دور عینش نیست داره همینطور میزنن. و من نگرانیم برای بعدش اینه که آقا جان اینها بی خیال این ماجرا نخواهند شد. اینا الان روی این موج سوارن، پایین بیا نیست. متوجه ای؟ من نگران آدمهای مؤثر جبهه مقاومت و انقلاب چه تو عراق چه تو لبنان چه تو ایران هستن. پروژه هسته اینا جدی. متوجه چی میگن؟ خب یعنی خواهند. یه بابای هست ابو علی شیبانی پیشگویی داره میکنه مثلا. این پیشگویی نمیکنه، کارهایی که اونا میخوان انجام بدن رو زودتر میاد میده که ذهن مردم آماده باشه و بپذیرن اینا. یعنی چرا؟ چون میگه اینها در راستای ظهور امام زمان. یعنی ایشون رسما اومد چند وقت پیش گفت ابو مهدی مهندس مراقب جونش باشه. این اتفاقات خواهد افتاد به خاطر اینکه اینا در راستای ظهوره. این پیشگویی نیست. من مثلا من الان پیشگویی براتون میخوام تا 3 ثانیه دیگه صدای تخمینه 1 2 3 خودم اون کارو انجام میدم. اینا قبل اینکه انجام بدن یه سری آدم دارن میان اینا رو چوم میندازن، بعد اونا باعث میشه هر روز چی بشن، اعتبارشون داره بالاتر. ما باید مراقب انسجام داخلیمون باشیم از هم نفس. من اگر این فضا ندیده نمی بود و حرفایی داشتم در مورد این آقا زدن که به مخیلتون هم نمی گنجه، گفتم اگر پاشون از خط قرمز یعنی امنیت بگذارن که من دو تا خط قرمز دارم، اهل ره خط قرمز دارم، امنیت کشور خط قرمز دارم، یکی از اینها بیاد پاشو بذاره اون طرف تا و اینا میدن شوخی ندارم. ببینید چرت و پرت زیاد گفتم، یه جا شروع کردم در مورد اهل ره تحریف تاریخ. من نامه سرگشاده نوشتم به اون آقایی که حرف بی خود زده بود، خب تعارفم نداشتم که یه عزیزی به من گفت از آیات در قم، گفتش که من نامه شما رو بردم پیش خدمت فلان مرجع تحقیق، ایشون خونده بود و تایید کرد، گفت جواب خوبی داده ایشون. خب ما تعارف این زمینه نداریم، انسجام خدا رو باید حفظ کنیم. این مجلسی که پیش رو بسیار مهمه و مردم سواد رسانه ایتون رو برید بالا با یک کلیپ بازن ببینید هر بعد دهنی چی داره در میاد. بابا این چه شلوغی که سفیر انگلیس اون توه، یه خورده با همین فکر کن. من نمیگم مشکلاتش، من نمیگم ایرادش، خودم دارم الان یعنی میگم مشکلاتشه، اما به این فکر کنین چه تجمع، چرا سفیر انگلیس از اون خوشحاله، چرا اون داره باز تاب میده اینا رو، چه وجه مشترکی بین من و انگلیس هست، چه منافع مشترکی میخواد باشه که او اینقدر از این کار من خوشحاله. چرا طیف آدم هایی که امروز توی این فضا هستن یک طیف خاصی هست؟ طرف پنج ماه یه بار، شیش ماه یه بار یه پست تو اینستاگرامش نمیذاشته فلان سلبریتی، در این مملکت بدبخت کردی شماها کردید. بعد به اینا فشار میارن، فکر نکنید اینجوری باهاشون تماس گرفته میشه، بعد بعض از این بدبخت بیچارا تابعیت چنگانه دارن دیگه، بچه‌شون طرفه میفهمه این پیامو نظره چه بلایی سرش میاد. به یک بار اومدن نمیدونم چی، کلی آدمی که اصلا تو جشنواره فجر فیلم نداشتن، بعد گفتم ما جشنواره فجر تریم، اون یکی دو تا مجری من نشه، من تا حالا تو عمرم ندیده بودم دو تا مجری رو، گفتم ما دیگه نمیایم تو دوستی ما. خب گفتم کجا بودن، کدوم برنامه بودن ما ندیدیم اینا رو. خب بعد فکر نکنید من دل خوشی از صدا سیما دارم، من همینا هم تو شما ممنون تصویرم بابت همین حرفا، میگم بیا برنامه ضبطی شبکه افو فقط برای امام زمان هست، بعد در امام زمان هم بحثای روز مهدویت رو نگو، بیا بگو امام زمان خوب است، من امام زمان رو دوست دارم، مردم ما باید دعا کنیم تا امام زمانمان هر چه زودتر ظهور بفرماید. خب یه پیامک بخونیم، بینندگان عزیز پیامک برسادن دو بشه. اینا این اصلا این نگو من دل خوشی از اون صدا سیما دارم، صدا سیما درست عمل کرده بودیم اوضاع ما نبود که. خب از غذا صدا سیما سر تا پاش دسته همین ها، دسته همین ها، همین ها صبح تا شب برنامه نمیدونم، شب یلدای اینا اون تو هم، لیلت و رقابه اینا اون تو هم، نمیدونم از ملیش تا مذهبیش همین ها، کجا ما ها رو را میرن بریم حرفمون رو بزنیم به مردم بگیم چه خبره؟ مگه الان حرفای ما کل تریبون ما اینه؟ همین الان من اینجا سخنرانی کردم میرم، ببین سخنرانی میگم اداره اطلاعاتشون یارو که مرد دعوت کرده بنده خدا میبرن میگم چرا اینو دعوت کرده بودی فلان بمو، اونم بهشون بگید اداره اطلاعاتشون بگید بگید این نامرد زد زیر حرف سر نمونی حرفا رو بزنه، سر بود در مورد مهدویت حرف بزنه یهویی سری کشید به اون طرف. خب منم یه چیزی میگم برای همتون، آقا نمیدونم چی بله برای که دولت‌ها عوض میشن روشرده اطلاعاتی کشور عوض میشه، و تعارف که نداریم که، من که میدونم فلان کانال تلگرام مال کدام نهاد امنیتیه، مردم نمیدونم، من که میدونم کی بهتون گفته فلان مطلب بذارید، من که میدونم آقا ما برای امام زمان 5 سال داریم عید بیعت میگیریم قبل مجلس قبلی تا مردم جمع شدن میدون امام حسین لطف امام زمان میدون امام کلن پر شده پر از جبون تیپای مختلف، همینجور که الان شما میبینید تیپای مختلف تو جلسه نشستن مردمی، ما مردمی، یعنی از ریشو داریم تا ستیر، از چادری داریم تا مانتویی، از روحانی داریم تا نمیدونم یه بقالی، نمیدونم چی، مردم یعنی این، اینجا همه استاد دانشجوان نه، همه دانشجوان نه، همه کارگران نه، هم مردم همین هم دیگه، درست شد؟ و طبقه متوسطه، نه خیلی پول داریم، نه مثلا دیگه به کنار خیابون افتادن و دراز کشیدن و کارتون خوابی افتادیم، درست شد. من خدا هم خودم مستاجرم به چیز پیغمبر. فشار اقتصادی که زیبیات ما هم میاد. به دوستان میگم ما همیشه این خونه ما داره همینطور هی یا کوچیک‌تر میشه، چون هر بار که میخواد بریم دوباره خونه جای در بگیریم با اون پول پیش نمیشه گرفت. خب خونه داره کوچیک‌تر میشه و داره همینجوری میکنه. چند عثمان مالی گفت بعد بیان همینجوری پایین آخرش نمیشیم من تا اون قای ماینا اونجا فلان. از نه بابات کریم نه هر چیز از دریاچه نمک سر در میاریم. خب منم نسبت به این مسئله در دارم، والا منم میخوام خرید بکنم، بخوام نمیدونم بر بسته برم پوشک بگیرم، نگاه میکنم ببینم فروشگاه کجا چه تخفیف بده، پوشک نمیدونم 70 تومانی 52 تومن میده، برم اونجا بخرم. درست شد متوجه چی میگم؟ فکر نکنید مثلا ما تافته جدا بافتیم، نه. اگر دارم میگم این کسایی دارن حرفو میزنن، این کسایی که صبح شب از وقت تلویزیون هست ماها رو تلویزیون راه نمیده. اصلا عجیبه، من واقعا یه شبکه نفوذ دارم میبینم. از یه طرف تا تونستن از این انقلاب کندن بردن و همینا ما منتقدن. تا خرتنا قرآن اخیرا یکی از خانمای کبینا نبی آقازاده باید بگی چی باید بگی؟ یه سری حرفای از قریبی توی صوتی ازش در اومد. خب بابا شما داداشات که دیگه چیزی نداشتی تو مملکت بمونه. باز یه خورده مثلا میدونی چهار نفر دیگه هم بیارون بقیل چیزی گیرشون بیار. کاری مون نکنی شما. امنیتی، اقتصادی، چیزه عجیب غریب. خب اینا آدم وقتی میبینه همینه آقا جون ببین 40 سال تو مملکت، 40 سال تو مملکت به استثناء اون 4 سال اول احمدی نژاد، ببین همین 40 سال تو مملکت به استثناء اون 4 سال اول احمدی نژاد هیچ وقت دولت ها دست مردم نبود، دست آدم هایی که 4 سال اول احمدی نژاد خوب بود، اونم بعد 4 سال افتاد تو پازل اونها، قشنگ براش برنامه‌ریزی کردن، جهت دادن، افتاد. به جای که کار مردم رو درگیر کنه، بشایی و بقایی و بالا و پایین و اینو بگیر، اونو ببند، جواب اونو بده. فشار از اون طرف اصلا فضای مردمی از دست داد. ما داریم این کارا رو انجام میدیم. ما داریم بعد ما گول می‌خوریم که اونا خوشحالن. بابا پینوکیو تا باشه و گربه نرو رو با مکاش حرجی بر اونها نیست، خلاص وظیفه‌شون گول بزنن. تا موقعی پینوکیو هست کار اونا پیش میده. بابا یه خورده به خودمون بیاییم. آی خواهر من، برادر من، ببین الان دم انتخابات میشه، اینا دیدن با این تفکر دیگه این دفعه رأی نمیاره. مردم دنبال چی هست؟ کار آمدی یه نفر کار برسون انجام بده. در این که اتفاق نهستیم چی میشه؟ نگاه کن دوباره بعد مردم رو گوش زد. راهکار چیه؟ دوگانه زنگ و سر. هیچ بعید ندونید که فردا روزی شعار اینا این باشه. میخواهم زندگی کنم. یعنی چی؟ یعنی نمیذارید زندگی کنید. وای تو هواپیما باشید ما رو میچره کنید، تو راه داری میریم نمیدونم چی میشه فلان بهمان. چی نذاشتی شما زندگی کنید؟ شما خودتون مسئولی، شما خودتون کار دستتون بوده، شما باید یه کاری میکردید. نه اکثر اختیارات این مملکت دست قوه مجریه است، اکثر اختیارات دست قوه مجریه است، پول دست قوه مجریه است. قوه مجریه نماینده ها رو این ورور میکنه. چجوری؟ بابا داریم میبینیم دیگه. خیلی از این نماینده هایی که ما داریم نماینده مردم نیستن، وکیل دولت. هر چی دولت خواسته برش انجام بدن. وزیر این مملکت اینقدر اوضاعش خراب بوده تا مرد استیضاح رفته. استیضاحش نکرد. استعفا داده. همون وزیر اسمش وزیر صنعت معدن تجارت بوده. اومده بیرون با عنوان وزیر کار دوباره رفته از این مجلس رأی گرفته. دروغه آقا، نمیتونیم نمیذارن، والله از این دروغه. اگه نمیذارن غلط میکنید، موقع رأی آوردن میگید میریم درست میکنیم. همون موقع بگید نمیشه، بگید آی مردم ببین به من دارید رأی میدید، من چهار تا کار بیشتر نمیتونم درست کنم. چرا دروغ میگید اون موقع؟ اون موقع که اصلا در حد خدا اختیارات برای خودتون قائل میشید. از آسفالت کردن خیابونا یا نمیدونم فلان کجا درست میکنید تا نمیدونم مشکلات خارجی ایران هم حل میکنی. بعد که اصلا نمیشه ما نمیذاریم، نه نیست رایش نیست، این باید تموم بشه. یا میتونی یا نمیتونی، میتونی غلط میکنی نیست، میتونی خب انجام بدیم. حالا باید یه گزارشی چرا نتونستی؟ تو ما قول داده بودی، تو کور بودی نمیدونستی. یه موقع اصلا ببین آقا جون، من مثلا راجی بوده چه میدونم پرت از فضای مثلا چه میدونم جواهرات، نمیدونم اصلا فقط طلا خدا شده نمیدونم چقدره. خب ببرم اونجا ببینم خب این طلا چجوری بدلی چیه فلان و همان یا نمیدونم. من نمیدونم اصلا اینکه نمیتونم بفهمم. اولا همینجا باز تو دهن من یه بیخود کردی اومدی یه مغازه نیست چه مملکت رو هوا کردی. اینو برای این دولت نمیگم، برای همش میذارم میگم، برای نماینده برای دولت قبیل. یه موقعی هستش من سالهاش سرم تو این کاره، خبر دارم احمدی نژاد قبلش شهردار بوده، قبلش استاندار بوده، تو این مملکت بحثنامه می‌نوشته، چیزی روحانی قبلش سالها تو این مملکت شغل امنیتی داشته، چه مجمع بوده، چه خبرگان رهبری بوده، کجای مملکت بوده که شما خبر نداشتی؟ آخه نمیشه که آدم تعجب میکنه خدا شاهده. همش هم بخاطر سیاست بازی بابا بیشتر به حال مردم برسید، مردم داری دیوونه میکنید به خاطر ماجرا این بحثه. همه رو نگران شما یه دقیقه بذار خودت اصلا تحریم نیست، فردا من تحریما برداشتم، یه سرمایه گذار خارجی داره اوضاع مسئولین ما رو میره دیوونه است رسیم. من میگه سرمایه گذاری میگه مثلا امنیت تصمیم گیری اینجا وجود نداره، هر روزی چیز تصمیم میگیرم اصلا فردا به فرض اصلا نباشه. خب اینا برمیگره به ترامپ؟ نه عزیزم، من به شما بگم اون کسی که از بیرون داره یه چیز پس میکنه تو داخل، یه نفر تو داخل داره براش بول میگیره، اینجوری نمیشه. یه نفر داره کد میده میگه اینجا دیدی، بعضی موقع میان بهم میگن دوز میزنه خونمون رو میان میگن که آقا این خودی بوده، نگاه کن جاها رو بلد بوده، چیزی زیاد به هم نزده، کلید داشته، فلان داشته. بعض از این اتفاقات تصمیمات به حدی جوره آدم میدونه. نماینده مجلس ما اومده رفته سخنرانی کنه، یا آقا چه ارتباطی بین توییتر رئیس جمهور و سقوط آن هواپیما؟ برای نماینده مجلس ما سوال شده. من در اینا برای اینا ارزش قائل نیستم، برای حرفاها میذارم کنار، اما اون چیزی که چشم دارم میبینم تصمیمات بعد اقتصادی که باید ببینم، با چین کار نداشتن رو باید ببینم. روسیه که یه همپیمان ماست، اروپا تحریمش کرد با مشکل غذا برخورد، ببینید که از خداست بود به ما پالس میفرستاد که جوابش نمیداد، رفت از ترکیه وارد. روسیه وارداتش 400 میلیارد دلاره از کشور دیگه، 400 میلیارد دلار واردات داره. بعرف اونجا چیز نمیتونه به کار بنده خدا، خیلی چیزا بزنه وارد کنه. اینجا گوش کنید، ما صادراتمون از این 400 میلیارد دلار چقدرش باید برای ایران باشه؟ صبر کن تا ما صادراتمون به عراق 12 میلیارد دلاره. به عراق 12 میلیارد دلار. روسیه چقدر باید بشه؟ 500 میلیون دلار. به میلیارد هم نمی‌رسه. خب شما چی با خودت می‌کنی؟ تو دنیایی که بحث اقتصاد حرف اوله ها، با خودش می‌گه چی هست؟ آقا ما همسایه های خودمون رو باشون کاری نداریم، همش گوش بفرمایید. همین بسم الله آمریکا از اروپا از ورجا اومد بیرون، ما گفتیم 5 گام مشخص میکنیم آروم آروم میاد میرسه که اروپا چی میشه. الان اروپا چی میگه؟ میگه مکانیزم معاشه باید انجام بشه. همین اروپا که باشون پیش اومده دو سال هم اینا وقت ما رو علکی گرفتن تا قشنگ تحریم. اینا به شما بگم مکانیزم معاشه برگشتن تحریم ها میدونی چیه؟ یعنی که فعلا سه لیوان آب ریختن رومون، میخوان دوباره یه لیوان آب بریزن. تحریمای سازمان ملل خیلی کمتر از تحریمایی که الان داریمه، اتفاقی در عمل نیست، هیچی که هم تحریما چیزیشون اضافه نمیشه، اما نکته که مردم چی حس فردا شروع میکنه. حالا اینا میبینن نمیشه اینا رأی بیارن، یه راه داره، دوگانه جنگ و صلح، دوگانه حجاب اختیاری. حالا ببینید دم انتخابات ما مرده شما شد یوی من میگن چادری هم خواهند گفتا، چادری ها خواهند گفت آقا من دوست دارم چادر داشته باشم بذار یکی سرلوخ کنه. یه جواب، یه حکومت سوال دارم، یه حکومت بخواد بمونه به هر قیمتی، ها بخواد به هر قیمتی بمونه چیکار میکنه؟ بذار پیش گرشتی چادر دو بنده تو سرده به من چه رفتی داره؟ من ترکیه کاری داره؟ متوجه چی میگن؟ اگه اینا میگن آه اینا میخوان به هر قیمتی و خواهی ما به هر قیمتی حکومت کنه، نظام که میگه آه بسم الله کجا نمیخوان برو عرق تو بخور تو برو هر کار میخوا بکنی بکن، با ما چی کار داری؟ با سیاست کاری نداشته باشه، غلط میخوا بکنی بکن. جز اینه یه دیگه تو داخل این کار رو میخوان انجام بدن، دیگه با تو دوزی ما کار نداشته باشه، هر که میخوا به تفریف نه که الان مثلا حجاب، الان حجابه، الان مثلا یه مذهب اینجاست دیگه، الان ما مثلا یه کارموشون رو ندیدیم، مثلا الان چی الان؟ تا دو تا افتاد الان دارد؟ خب در عمل هم که همینه، زیر همین یه نیمجر اینجایی با تعارف داریم یه کمی به خودمون بیاییم. بابا مسیح علی نژاد این حرف رو داره میزنه که عکسش با پومپئو رو آباده داده بیرون، بندگون خود اینه دیگرم علنی علنی عمل میکنه.
دوگانه جنگ و صلح، دوگانه حجاب، حقوق زنان، اینا رو علم میکنه دوباره و چی؟ اون گروه های خاموش رو تحریک کنم بیاست دوباره همینا رو رجیرن و ادامه رعینا میشه اینا ترمز نظام رو نگه داشتن. خب اونا از بیرون دارن فشار تا بپاشیم، تا بپاشیم. ما الان داریم مسابقه میدیم با کشور دیگه تو دوچرخه سواری با این بخشی، یه نفرم ما دوچرخه سوار کردیم، سه اون که دیگه سوارش کرده ترمزارم نگردشته و ما داریم پدال میزنیم و از اونا جلو در این منطقه رو گرفتیم. فکر کنید این نباشه، اینایی که روی این ترمزار رو گرفتن نباشن. او واقعیت مملکت خدا شاهده همین مردم، ما باید به خودمون برسیم. اونجایی که رو پای خودمون وایستادیم، به جوون خودمون اعتماد کردیم، شدیم قدرت موشکی، شدیم قدرت هسته‌ای، شدیم قدرت فضایی، خودمون رو جوونای خودمون هست. در نهایت ما صنعتی از صنعت نظاممون تحریم شده در نداریم. چرا میتونیم اینجا اینو بسازیم، این موشک رو بسازیم، اما نمیتونیم خودرو رو بسازیم؟ چون صنعت خودرو مافیا داره، چون صنعت خودرو دست همیناست. به خدا دولت‌ها دارن عوض میشن، اینا ثابتن تو صنعت خودرو. باید برید کجای کره زمین شما می‌بینید قطعه سازی که به یک شرکت خودروساز داره قطعه میفروشه، خودش توی هیئت مدیره اون شرکت خودروسازه. یعنی چی؟ یعنی اون شرکت خودروسازی تصمیم میگیره فقط از اون قطعه ساز قطعه بخره. اون شرکت خودروسازی تصمیم میگیره به خاطر اینکه این قطعه ها تو انبار مونده ماشیناشو بروز نکنه، همون ماشین قدیمی ها رو استفاده کنه، چون قطعه قدیمی ها مونده. کجای دنیا میگی؟ اینا رو باید نماینده های ما پیگیری کنن. دعوا میشه چی؟ چادره. آقا جنگ نمیشه. ما پایگاه آمریکایی رو زدیم هیچ غلطی نتونسته کنه. نمیشه. میدونی دلیل ساده ترین دلیل اینه که چیزی برای اینا تو کره زمین در هستی مهمتر از اسرائیل نیست. چون ما میتونیم اسرائیل رو شخم بزنیم. به این دلیل جنگ نمیشه. چه جنگ میشه اون موقع که ما اسرائیل نتونیم شخم بزنیم؟ که حضور منطقی نداشته باشیم، یعنی اطراف اسرائیل دیگه تو سوریه و لبنان نباشیم، دو موشک نداشته باشیم بزنیم. الان پمپاسی گفته ما بیاید با ما کنار بیاید، موشکات از 300 کیلومتر. 300 کیلومتر چیه؟ میخوام وسطی بازی کنیم با خودمون. کجا رو میخوام برم بزنم 300 کیلومتر؟ میخوام عراق رو بزنم 300 کیلومتر دورم؟ همینا فکر کنی؟ این نمیگه شما چوب دستته، این گندلاته نمیتونه به زور بگه، میگه چوب تو بده، قول میدم با کار نمیشته باشم چوب رو میگه تو سب میزنه. چهارم با تیرکمان بریم دعوا کنیم که این دنیایی که نگاه کن دور تا دور ما جنگه. الان یه برنامه‌ریزی بعدشون برای پاکستان به شما بگم. الان تو اوضاع علمی پاکستان صبح تا شب دارن تفکرات داعش آموزش میدن. 1 میلیون طلبه داعشی تفکر تشریعی. این دیگه پاکستان مرز داره، دارن آموزش میدن رو برای 10 سال آینده. داعشی ها رو هلیبورد کردن، برداشتن هواپیمای آمریکایی رسما از طریق مرزهای زمینی قاچاق. داعشی ها رو دارن از عراق میارن تا افغانستان. مرزهای شرقی ما برخلاف مرزهای غربی ما که کوه داره کبیره، حفاظت ازش سخته. اینا گفتن سمت غرب اشتباه کردن، نمیشه بگم حالا دیگه از سمت شرق. این برنامه 10 سال آینده شده. خدا این کار میکنه، ما درگیری چی؟ بس که پاکستان که بمب اتم داره. پاکستان هم رسما میدونه که بلوچستانش با ما رو مرزاش حفاظت نمیکنه. سپرده دستانو. دیگه به من چه خود حفاظت. شما دیگه ریزی میمد بمب گذاری میکنم میرفت پاکستان فرار میکرم اونتو. ما که نمیشه من به کسی دیگه چه بگیرم چه. شدود معمنی من. حالا فکر کن 10,000 ریزی رو بسکنم. عمرن دیگه نتونن 100 نفر یه زن شد. بعد همین حروم لغمه هایی که الان از قرسی بازه عدد پره دارن در میارن، اینا همه کانادا هست، اینا همه در رفتن اون موقع.
من و تو میمونیم و این اراذل اوباش. بابا آدم جلو چشم سوریه رو ببینه، آدم جلو چشم عراق رو ببینه، جلو چشم افغانستان رو ببینه، جلو چشم یمن رو ببینه، جلو چشم نمیدونم لیبی رو ببینه، باز دوباره یزیده بشه از همون سوراخ. بابا این خیلی دیگه نمیخواد فراموش کنن مردم ما چه اتفاقی داره میفته. نه مردم ما قدردان سربازاشون هستن. مگه ندیدید چی شد؟ مگه محبوب‌تر داشتن از قاسم سلیمانی؟ همه میخوان یه کاری کنن، میگن آقا نه 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 نگاه کنید چی؟ ما هر جا رو پای خودمونیم مردم، ما نگاه به داخل، یعنی به جوانای خودمون. همین هواپیماش اینجوری ترکید، چند تا نخبه توش بودن، چی کار دارن میکنن اینا تو مملکت که همه اینا دارن در میرن میرن؟ معلومه وقتی این بچه هاشون رو میرن سر کار نمیدونن فلان. یکی از این نماینده مجلس من دیدم تو این یکی از این خبرنگارای نشسته بود، فک و فامیلی نمونده بود سر کار نبرده باشه، همه رو چی دید آخر این مسئولین که این کجا این کجا 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 چی باید دل اینا رو بگیره؟ قانونی نیست تو مجلس که نماینده نظارت بشه درست حسابی. طرف نماینده سراوان مگه نبود اومد پشت داد به کارمند گمرک؟ چی شد؟ جلسه غیر علنی گذاشتن که چجوری با اون کارمند گمرک برخورد کنن. آقا جون از این به بعد من رو بر مردم شما صحبت مثلا من نمانی به شیخ بگورم، خب من دارم میشه این فرق میشه این برم من دیگه زرد میشه این برم فرق میشه من دارم میگم آقا اینا هر چی اومد تو انتخابات گفت من میخوام در انتخابات شرکت کنم، بهش میگه من کاری ندارم قانونی یا قانونی، من باید مطمئن بشم تو دوز نیست و میری اونجا دوز نمیشی، یکی دوز نیستی، دو دوز نمیشی، تایید صلاحیت تو دیگه بینه دوز نیستی باشه، من باید مطمئن بشم دوز نمیشی، به من تضمین بده. به چه تضمین بدم؟ میگم باید شفاف کن تمام عمل کرده، یعنی من کاری ندارم قانونی یا قانونی، هر رأی دادی با موبایلت عکس میگیری میذاری رو کانال تلگرام میذاری روی سایت، میگه این مردم رأی من به مسئله مالیات گرفتن از خانه‌های خالی مثبت بود، بذار اونجا. مگه دزدی کردی تو نمانده مردمی دیگه؟ میخوام ببینم چی گفتی. درست شد. هر توصیه نامه‌ای برای هر کسی نوشتی عکسشو می‌گیری میده، یک دونه توصیه نامه پیدا شد، یک دونه رأی پیدا شد که تو نگفته بودی، اینم راحته. انبار تو باید شفاف کنی، آقا من یه ماشین دارم، یه خونه دارم، مثلا نمیدونم یه دونه موتور به نام رسم کردم، یه دونه فلان، انبار خودت نزدیکان تو درجه یک باید بذاری تو اینترنت ما ببینیم، یک مورد پیدا بشه که مال تو باشه اونجا نلمسه شه، هم بی‌شرفی هم بی‌ناموس. اینه فهمیدی؟ اینا رو بخوای، اینا رو بخوای با بگی نگاه داره حرف میزنه میگم میشه بگو اینا رو به من تز. من اینجوری تز قانون که ندارین، چرا تو قانون کی باید تصویب کنه؟
خودشون.
ما چی علیه خودش قانون تصویب میکنه که تعارض منافع داریم؟ ما علیه خودش قانون تصویب نمیکنه، باید یه قانونی باشه. به خدا تو آمریکا، چه تیر پیغمبر تو اسرائیلش، والله تو کنیا مردم میدونن نماینده‌هاشون به چی دارن رأی میدن، مردم توصیه‌های نماینده‌هاشون، مردم حاضر و غیاب نماینده‌هاشون میدونن. ما اصلا نمیدونیم این نماینده ما الان میره مجلس داره صندلی رفته نشسته یا داره میچرخه واسه خودش، خبر نداریم. المپیک که یارو رفته اشغال، با زن و بچه‌ش رفته اشغال، نمیدونیم.
اما وقتی اینا شفاف بشه ببینید میشه نگاه کن، الان اینجا موقع تو اومدن جیبامون رو میگردن میگن آقا 50,000 تومان پول داشت، 410,000 تومان، 25,000 تومان، یه کارت آب بانک داره مثلا به این شما، یه دونه ساعت داره، یه موبایل داره به این شماره گوشی فلان، همه رو میگیرن. بعد میگن اینجا موقع بیرون رفتن دوباره فکر میکنن. اصلا اگه اینجا ببخشید عذر میخوام، من اول خودم مثلا 90% زمان دوز باشم تو دیگه فلو راحت حالا تو نزدش هیچ کسش دست نمیزنه. این چرا؟ چون موقع بیرون رفتن بیشتر از اون چیزی که اول آورده بوده نباید ببره. والله بالله به چی به پیغمبر این قوانی شفافیت اموال دارایی مال امیرالمومنین بوده اولین بار. امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید فرمود فرزند ابو طالب را ببینید با این لباس و این مرکب آمد، با همین لباس و همین مرکب هم باید برود. یعنی شما از علی حتی اضافه شدن در حد یه اندازه حقوق هم ازش نخواهید. ما ایرادی نداریم، ما میگیم آقا برج این تومن داره حقوق میگیری، ده ماهش مثلا میشه اینقدر،
مثلا مثال میزنم 10 میلیون داره حقوق میگیرید، 5 میلیون خرج کردید، 5 تومن مونده تو 10 ماه میشه 5 میلیون. منطقی ماشین 5 میلیون گرون شه؟ منطقیه؟ منطقیه؟ منطقیه بریم مثلا نمیدونم دو تا موتور بخرید. اما اینا دیگه نمیدونم یوهوی طرف اومده زنش لکسوس سوار شده، بس طرفی که داره 10 میلیارد خرج میکنه برای انتخاباتش، چقدر مگه حقوق میگیره این 10 میلیارد رو برگرده؟ این توی لابی ها فلان. آقا توی نماینده مجلس چی کار داشتی اون روز تو گمرک؟ مهمتر از این فوشی که داری این بود مردم متوجه نبودن، هنوز فوشی هستن. تو چی کار داشتی تو گمرک اون روز؟ نماینده مجلس تو گمرک چی کار داره؟ تو گمرک با فلان وارد کننده توییتر چی کار داشتی؟ یا شفاف بگو توصیه میخواستی بکنی؟ توصیه تو باید میخواستی. از همین فشار شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای باید بهره ببره. این چه نمیشه؟ یا میرن سیغه بازیشون گل میکنن، یا میرن بابا یه نفر میخواد بره بجنگه، زن و بچه خودشو ول کرده، زن و بچه خودشو ول کرده، زن حلال خودشو ول کرده، بلند شده رفته اونجا. نام اصلا ما هم نگفتیم از هاش خانم فاصله بگیریم. میشه بابا تو چجوری فرصت میکن آدم شغلشون واسه سرخاروندن نداره و همون یه دونش نمیتونه برسه، تو چجوری پیله زیاده شخصا اندستون میکنه؟ یه باید مراقب باشی که یه فیلم این یکیشون در نزیشون و اون یکیشون در نیاتون. بعد چیه سرویس امنیتی دشمنم سر؟ آخه بابا تو با این قصدن با این قیافت با این بیخت نمیگی دختر 20 ساله چرا عاشق تو شده؟ خودت یه های عقل قائل شو برون، یه شعوری قائل شو برون. چی پرستو سوار کردن اون طرف اومده تجهیز کرده اونجا رو، فیلم ازش گرفته، از فردا آقا باید بهشون هم کاری کن. بعد اینا میدونید اونا هر از سنگ ها یه دونه رو لو میدن، حساب کار دست 50 تا دیگه میدن. نیستی میگن این دختره و هر تا میبینی یک نفره با چند تاشون بوده. این از فرده چه؟ آقا این نباید تصویب بشود و این ها فیلم بدونه بیرون. آقا شما رو به خدا اگه فیلم دارید نه شرکت نکنید، سه مزمور به خیانت نشید، سه مزمور به خیانت نشید. مگه بده؟ آقا میگه بعضی سو که نمیخواستم خیانت کنم اینجوری افتادم تو این حال. خب مزمور خیلی نیو ما داشتیم که این مسئولی بند خدا مشکلات هم داشته، حالا رفته بیشی سیغه کرده بود، بعد همین قصه برای شیش اومد یه نفر رو اردن پرستو بیش سوار کرده بودن. این بعضی سال کفه اسناد فلانجا رو باید برای ما بیاریم. این قدیم آدم شرف داشت، شرف گفتش که رفت گفت آقا اینو از من تو از من سند بخوان و فلان و به ما که دستگیرم سرن یه بیرون شد. همه اینجوری نیستن که طرف یه چیو میزنه حساب کار دست دعوا که هست واسه ده نفر دارم نیست، اولی درست حسابی بزن بقیه حساب کار رفتشون میاد. خب یه چیو اینا هر از سنگایی لو میزن میزنن حساب کار دست بقیه میاد. با طرف تو میدونی اینجا ضعف داری مشکل داری، نرو. چرا مجبور میکنه خود خائن بشی به 85 میلیون آدم، خائن بشی به شیعه خونه امام زمان، خائن بشی به خونه 230 هزار تا شهید؟ آقا جان به گوش کن، ما مدافعان حرم چین همه میگفتن پول میگیرن، افسرهای نظامی، افسر نظامیشون یعنی چی؟ یعنی پاسداره باید اونجا باشه، عضو نوحده نیرویه ارتش مثلا باید اونجا میبوده، بر آموزش توپخانه رفته، برای نرم تیکی رفته، حضور مستشاری داره، رفت اونجا یاد داده. گوش کن خوبشون که حقوق میگرفته 6 تومن. یعنی تو همین مملکت هم الان چقدر حقوقا یا افسر ویژه کاربلد و فرستاده اونجا دفعه 6 میلیون حقوق، کارمند آشپز سفارتخونه ما 30 میلیون حقوق میگیره. این باید اینجوری از زن و بچهش دور باشه، بره جلوی آتیش گلوله وایسته. این هم ما بذاریم بگیم داره زحمت میکشه برای کشور، تو میخوای یه 4 سال روی این صندلی بشینی، کارت هم سخته، میدونم باید دقت کنی فلان کنی به همون کنی، والا دیستن جای نر نشستی بیشه زن و بچه هست فلان به همان، یه خورده به خودت بیا، تصمیم تو این طرف یه کاری میکنه اونجا گلوله اصلا دستون بیفته. های ما بیم روزا بگیم حضرت زینب اینطور ما مسلم تو، یعنی نمیزم مدافعان حرم اینا رسیدن به حرم ها،
اینا که میدونی هر جا برسن نقشه قبر میکنن. قبر حجر ابن عدی و حجر ابن عدی ندین چکار کردن؟ صحابه پیغمبر نقشه قبر کردن. اینو برسن قبر امام حسین، برسن قبر حضرت عباس، برسن به قبر حضرت زینب سلام الله علیها. خود این چیکار میکنی؟ مردم مایی، خودمون از ما شما. من اصلا امروز مخاطبم همان، نه این دولت، نه اون، به همه شما. این خصوصی سازی زمان احمدی نژاد هم بوده، این بانک های خصوصی زمان احمدی نژاد هم بوده، این هم ادامه دادن. یکی کمتر یکی بیشتر. ما اگر دولتمون ناراضیم چی باید استیضاح کنه وزیر رو؟ وزیر اصلا رئیس جمهور بخواد برکنار بشه، اصلا رئیس جمهور جاسوس باشه باشه مثل بنی‌صدر، چی باید برکنار کنه؟ مجلس. میدونید که بنی‌صدر هم آقاخوانی و عرض نکرد، مجلس عرض کرد. نکته آخر عرضم رو دقت کنید، بازم مجلس با اینجوری نمیگه، بازم این با پول و خرید رأی و یه شهر رفت دادیم گفتن آقا اینجا نماینده است شارژ ایرانسل داده. ببینید نمیخوام سراغ اسم و کسی بریم، اینجوری باشه بهتر. ببینید چرا؟ به خاطر اینکه جلسه خراب میشه توی همین فضا، که کلیت داشته باشه. اصلا جغرافیایی برای من مهم نیست. میگم رفته بودیم از این شهرهای منطقهش کلی میگم، شمالی امام جمعه برای من بود. میگم رفته بودیم که از این روستاها داشتم میچرخیدم، خودم رأیمو صبح داده بودم، میگفتم خب رأی دادید؟ گفت نه، غروب گرونتره. خب دم غروب دعوا میره بالا، اونجا مثلا گرونتر. بابا تو داری سرنوشت چه مملکتی رو میفروشی؟ اون کسی که اصلا داره رأی میخره یعنی کاسبه، کار غیر قانونی انجام بده، میخواد بره قانون تصویب کنه. این آدم به من باشه، من خیلی سخت گیرم، الحمدلله کاری نیستم، به من باشه کسی که اصلا میخواد بیاد کاندیدای مجلس بشه یک دونه تخلف راهنما رو هم دیگم تو سابقه شما داشته. من سخت گیرم. برای چی داری میگم؟ تو همین قانون شکنی میکنی، میخواد بره قانون مداری کنه و میخواد بره قانون گذاری کنه. جوشه تو ذاتت با قانون در تضاد. حالا یکی دو تا عادی مثلا نمیدونم دستش سر رفته سرعت بالا نه، بعضی از چیزا خطرناک بحثه. میبینی یارو 5 میلیون خلافیشه، اینا رو باید لحاظ کرد. مردم درست رأی بدین، با چپ و راستشون کار ندارم. ببین اینا رو مطالعه میکنم و باید دارم، وگرنه شرف نداری، غیرت نداری، من بوقی هم که گفتم نداری. خب بعد به من اثبات بشه تو سلامت، اینو بخواد. همینا میتونن مملکت رو درست بکنن. ما تو مملکتم پول کم نداریم، ما تو مملکتمون نیروی کار کم نداریم، تو مملکتمون منابع کم نداریم، مدیریت نیست. وگرنه همین مشکل تو همین مملکت ساخته شده که امروز باعث میشه تو آمریکا رو بزنی نتونه بزنه. متوجه نیستیم کجا رو زدیم. مردم رو نمیتونم شیر دادن. ما خودمون به چه قلق با همین، ما چرا خود رومون اینجوری نباشه؟ چرا صنایع دیگه مون اینجوری نباشه؟ به خدا من یکی از صنعتا رفته بودم، طرف میگفت ببین جز دوربینش من موبایل هر چی بخواد بهتون تحویل میدم. میگم اون بحثه دیگه هم میتونه همه رو وارد کنی، مثلا من ممنوعیتی چیزی نداره. گفتم چی؟ موبایل ذرفی تو در به داغون؟ گفت نه آقا اینجور موبایل با این خصوصیت ها. میگفتم رو ارادش نیست، چیزایی که ساخته بودن و یه جوری موبایل آماده کردن برای یه سر نیروی نظامی ما که اون طرفی نمیتونستن شنودش کنن. انجام بعد اونم گفت دوربینش هم رفتن بررسی کردم، روستا دارم میتونه بر روستا وارد کنه، هیچ چیزی نداره. خب یعنی چیزی که ما فرسان فکر کردم ما اصلا سالها باش فاصله داریم، نمیتونیم بگو اینا میتونن بشن. من همین الان یه دوستانم 11% بازار تبلک‌های مخابراتی دنیا دستشه. ببینم ما تحریم نیستیم، چه ربطی داره؟ عوضش دلار تو ایران گرون بوده، قیمت تمام شده تو ایران چیه؟ ارزون‌تره. سری میرن این برنامه دو تا شرکت میزنن هم توی یکی کشور به اسمون بلدن. بابا ما خودمون از داخل اینا رو نگیریم. همون اومدم سر رو پیاره همه شروع کردم، تمام این کارخونه باید بخورشن فلج میشدن. حالا اونا از بیرون دیوار رو قشنگ قیرمال کردن، خب مونده از داخل دارن میگن از داخل هم سمونه FATF رو تصدیق کنیم و خیرم تفت. ببینید که توی FATF تو لیست اسمیان لیست امریکایی ها حاضرخواسته نستش بود دیگه، بگید سرسون بگید اسمیان لیست رو بگید حاضرخواسته. یعنی ما پذیرفته بودیم، اینا هم گفتن نه خب اون بخشش رو قبول نداره. تو قبول نداره، اون که اون قبول نداره که، اون میگه تو باید مطابق میل من عمل کنی. ما باید افرادی که تو اسمشون تو لیستی که اونا مشخص میکنه میرفت، ما باید اموالشون تو داخل توقیف میکنیم.
اونا مجرم شناخته میشدن. کسی که داشتم مملکت اونجا دفاع میکرد مجرم. یکی از مواردی که من میدونم از نتایج زدن حاج قاسم بود همین بود که روند تصویب این لوایح استعماری آسان تر میشه، چون دیگه فردا مخالفان اینا نمیخوان بیان. میخواد حاج قاسم رو تحریم کنی متوجه. دو، حاج قاسم اگر فشار به کشور میومد چه وقتا بر ریاست جمهوری میومد؟ اگر بر ریاست جمهوری میومد 30 میلیون حداقل رأیش بود، خیلی معنادار بود. کسی رهبر محورهای مقاومت بوده، فرمانده شده بیاد بشه رئیس جمهور، یعنی چی؟ یعنی مردم میتونه. دو، از توان این کشورها میتونه برای اداره ایران چیکار کنه؟ استفاده کنه. سه، این آدم جناحی نبود، چپ و راست قبولش داشتن، مظهر اتحاد ملی میشد. منم به آمریکا بودم میزدم یه چیزی از داره جان. من بیشتر دارم گوش اولا که نمیدادم، خب همون تو برفت و سبت نام. دو گوش کنه، من اگر بیام توی همین کانزای مجلس شرکت بکنم، از فردا میگن این سخنرانی که داره اینا نه بذار بگن که پررو هم اینا. دو، بذارید ما این بیرون وایسیم. خب همه قرار نیست که موتور ماشین بشن، بابا والله یه جای ماشین باد لاستیک هم میخواد. خب من خیلی به نگاه کن، رأی اول تهران مجلس اول آقای فخرالدین اجازه آورده سخنران، رئیس مجلس چهارم تهران آقای حسینی اخلاق در خانواده سخنران آورده، اما حاج آقای زراعتی هیچ وقت انتخاباتو شرکت نکرد. با اینکه اگه شرکت میکردم که علاوه خصوص سالهای گذشته کسی رأی میآورد. او گفت وظیفه من اینه، من وظیفه خودم رو این میدونم، آدمای خوب فراوانن، جوان شایسته درس خونده باسواد کننده کار فراوانن، منتها مشکل اینه که مردمن قبل انتخابات گول میخورن. به فرض اصلا من هم یه دوباره بحث میشه همین، چرا اینا ورزشگاه نمیرن، چرا اصل ما افتابه لگم هفت دست آموناری این بر زندگی طرف رو هوای مشکلات اقتصادی فراوان. الان بودجه ای که نوشتن، لایه بودجه که تقدیم کردن، لایه بودجه کسری خواهد داشت، بودجه سال آینده، یعنی یه بودجه که باز دوباره اقتصادی من برداشتم که قرار پدر مردم در بیاد. خب و این داره تو همین مجلس داره تصویب میشه. چقدر ما فریاد زدیم، فریاد میزدیم آی مردم، کمیسیون تلفیق برنامه، کمیسیون بررسی بودجه تلفیق باید علنی واسه مذاکره بشن. کجا بودید اون موقع؟ حواستون به فوتبال بود، حواستون به رفتن اونم برانکو بود، حواستون به استراماتونی چی شد، حواستون اینه. و یا نگر شما حضور درست میداشتید تو شبکه های اجتماعی، میومدید تو تویتر، تو اینستاگرام، حضور درست نگه چرتا بدرم تو خودم الکی به چرخی حضور میداشتید، میفهمیدید که اون موقع یعنی چی. اون موقع میداشتید اثر بگذارید، اون موقع وقتی مسئله میزن عجب یه تصمیم گرفتن زیر نظرات مردم ریختن دارن مخالفت میکنن، تصابکات دستشون میومد، اینا میترسن از مردم. این ترس درسته، این تصمیم سازه، نه اینکه به باری زیر آفیش بزنی از فرده چه میگه میگه نه آفیش کرد. اما وقتی میگه حرفتو میزنی چیکار میتونه بکنه؟ بارها من رفتم توی که این مسئولین کشور رو اول خود نمانده مجلس ها رو میگرفتم، استراحاً کوچ میکردم، ریتویت با یه کامنتی میذاشتم براش، میگفتم که آقای فلانی به جای این کارو بیار این کارو انجام بده، صدا ازش در نمیومد. نظرسنجی میذاشت، مردم میریختن تو نظرسنجیش، عکس نظر میریخت برش، نمیتونه حرف بزنه. مردم فرد محور نه، بابا مردممون روش بدیم که درست انتخاب کنن. وقتی داره هر طرف میپرسن چی، به چشم ابروش نگاه نکنن. بابا خیلی بعضی از این خانم ها بودن که بعضی از این انتخابات ها با عکس فتوشاپی رای آوردن. خود کجای من نشستیم ما؟ بعد میگیم بابا باز کلا سرتون رفته، خودش هم اون شکلی نبود آخه. باید دیدین رفته بودیم یه جای خبرگان رهبری انتخابات بود، یه زبون اومده داشت رای میداد، یه میگه نگاه میکرد گفتش که به من به این میخوام رای بدم، خود چی گفت اینکه هر ریساز خوش گله. خب بابا خب این به قر و قیافه و این چیزا میخواد رای بدی، به فهم و شعور و نمیدونم. حالا یه نفر میتونه خوش تیپ هم باشه، فهم و شعور هم داشته باشه، یا برداشت بد غلط نکنه، هر چیز سر جای خودش. اما ما داریم این کارو میکنیم. آقا ترکا حتما به ترکا رای میدیم، آقا فارسا به فارسا رای میدیم، لورا تو فلان منطقه به هم رای دادن، نمیدونم کجا چه بحثشه. مگه خودم که شیطانم نژادپرست بود، گفت من از آتیشم اینا خاکم، خودم اینا همونی که سوال وقتی روش پرسید سوال این باید بشه عزیز من الان میخوای بری تو مجلس تو بیزنه چی کار میکنی با این آقایی نیکرنا سر کارم برخورده چی خواهد بود؟ میخوای بری وکیل دوله بشی یا وایسی جلو اینا؟ دو میخوای بری حق مردم دفع کنی؟ مهمترین بحث اشتغاله، واقعا میخوای چیکار کنی؟ طرح تو چیه برای اشتغال؟
یعنی یارو ساکته
طرح اینو فقط بلده این دعوای سوری درست کنن دختر پسری اونو نمیدن بردشگاه و متصوات شدن و تک چخ دادن از این چیزا اینا رو باید مطالبه کنی تا موقعی ما چیزای بی خود میخوایم اینا میگن آخ تو چه جماعت بی خودی وقتی حرف حساب بزنید کار سر همین چند وقتی شد از این آقایین وزرا بلند شد رفت سخنرانی یکی از آقایین مسئول در دولت رفت تو دانشگاه شریف سخنرانی تو اونجا برگرد شد چرا نمیذارن دختر ما بره ورزشگاه
حالا گذاشتن رفته تموم شده ها بعدش تا این نگاه میگه این دانشگاه بلند میشه صداش هست میگه ببین اینا رو ولش کن کلا سرمون نزن دلار سر اینجا دانشگاه شریف اینا نخبه کلا سرشون نمیتونی بذاری دلار سر اومد اینجا ما رو خلق میکنی
تا موقعی که این سوالات حرفای بیخود جناحی چپ و راست فلان به همه یه جسته ارشاد درست شده که یه کاری بکنه که به بهانه یه جایی رای بیارن من بردستم داره یه جایی میشه خب وگرنه من جز این چیزی دیگه نمیبینم بابا این چه وضعشه الان مثلا نمیدونم حجاب مثلا درست شد یا اصلا زیر مملکت ما حجابه واقعا یعنی الان مثلا واقعا زیر مملکت ما همین حجابه یعنی مسئولین دغدغه‌شون الان حجابه بعد الان حجاب خیلی الان مشکل داره هر روز در خونه میای بیرون هر روز چکش آرایش نکرده باشی ما بیرون نباشه یه حرفا چیه اینا که جوکه ما خودمون که داریم میبینیم ما میشیم داریم زندگی میکنیم
وقت گذشت دو ساعت شده بریم شام که بتونم نمیدن لاغر به خونه به شام خونه بریم
تعجیل از مرض آنها سنوا دارم